کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما، چاپ ششم، انتشارات مروارید مقابل دانشگاه تهران، ثبت کتابخانه ملی 1474، مورخ 20/10/35، گوینده زهرا فروغی، صدا برداران قاسم طاهری مظاهر آقاجانی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی با تصحیح هورگن قدیمی.
به نام خدا. پیش گفتار. صفحه 1. مطالعه این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن می‌جویند کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر کس صرف نظر از مرحله بلوغ خود بتواند به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب می خواهد خواننده را متقاعد سازد که تمام کوشش های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است. مگر آنکه خود او با جد تمام برای تکامل تمامی شخصیت خیش بکوشد تا آنجا که به جهت بینی سازنده‌ای دست یابد. این کتاب می‌خواهد اثبات کند که اگر آدمی همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی‌بهره باشد، از عشق فردی خرسند نخواهد. این نوع اعتیادها برخلاف راه حل‌هایی که شکل گروهی و همگانی دارند، در فرد تولید احساس گناه و ندامت می‌کند. در حالی که شخص سعی می کند با پناه بردن به میگساری و مواد مخدر از جدائی خود بگریزد، می بیند که پس از زایل شدن خاصیت می یا ماده مخدر احساس جدائیش بیشتر شده است. در نتیجه با ولع و شدت روزافزونی به طرف آنها سوق داده می شود. عیاشی های جنسی نیز کم یا بیش از همین گونه اند. این اعمال نیز تا اندازه ای از اشکال عادی و طبیعی غلبه و جدائی و جوابی ناقص به مسئله تنهایی بشر است. ولی در بسیاری از افراد که درد تنهایی از راه های دیگر درمان یا تسکین نیافته است، اشتیاق به عیاشی های جنسی به صورت کنشی در می آید که فرق چندانی با اعتیاد به میگساری و مواد مخدر ندارد. این برای شخص به صورت تلاشی نومیدانه جهت فرار از اضطراب و ترس در می آید و نتیجه آن احساس جدائی روزافزون است. زیرا که لذت جنسی بدون عشق فقط برای لحظه کوتاهی می تواند فاصله دو انسان را از میانه بردارد. انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای سه خصیصه مشترک اند. همه شدید و حتی وحشیانه اند، در کل شخصیت، در نفس و بدن حادث می شوند، گذران و ادواری اند. درست عکس قضیه در آن نوع پیوندی مصداق دارد که بشر چه در گذشته و چه در زمان حاضر آن را غالباً به عنوان راه حل برگزیده است. و آن پیوندی است که مبتنی بر همرنگی با گروه و عادات و رسوم و معتقدات آنهاست. در این مورد نیز پیشرفت بسیار به چشم می‌خورد. در یک اجتماع ابتدایی گروه کوچک است، چون این اجتماعی شامل افرادی است که همگی دارای زمین و خون مشترکند، اما همگام با پیشرفت فرهنگ و تمدن گروهانی بزرگتر می‌شوند و افراد آن شهروندان یک شهر، یک کشور بزرگ و پیروان یک دین را تشکیل می‌دهند. حتی آن رومی ضعیف از اینکه می توانست بگوید من رومی هستم احساس غرور می کرد. روم و امپراتوری آن خانواده او، خانه او و دنیای او محسوب می شد. حتی در جامعه معاصر غرب نیز اتحاد با گروه راه متداول غلبه بر جدایی است. این آنچنان اتحادی است که در آن خود تا حد زیادی از بین می رود و تعلق به گروه هدف قرار می گیرد. اگر من همانند دیگرانم، اگر من فکر یا احساسی مجزا از دیگران ندارم، اگر در آداب و رسوم، در لباس و عقیده با آنچه در اجتماع هست مشترکم، من نجات یافته‌ام. نجات از احساس هولناک جدایی. دیکتاتورها برای ایجاد چنین اتحادی از تهدید و ترس استفاده می کنند و کشورهای دموکرات از تبلیغ و تشویق سود می برند. در واقع یک فرق بزرگ بین این دو نظام وجود دارد. در دموکراسی امکان عدم توافق با جامعه وجود دارد و در حقیقت عده کثیری هم از آن استفاده می کنند، در حالی که در کشوری که دولت بر همه شئون زندگی حکم روایی دارد، تنها عده معدودی مردمان استثنائی که بعد در ردیف قهرمانان و شهدا در می آیند به نافرمانی می پردازند. ولی علی‌رغم این اختلاف، جوامع دموکرات از همرنگی شگفت‌انگیزی برخوردارند. دلیل آن در این حقیقت نهفته است که به ناچار باید تکافوی آدمی برای حصول پیوند و اتحاد پاسخی داشته باشد و اگر هیچ راه بهتری موجود نباشد، پس پیوند حاصل از همرنگی با گروه فائق می شود. انسان تنها زمانی شدت ترس از ناجور بودن، ترس از چند قدم از دیگران عقب ماندن را در می‌یابد که عمق این تمنای بشری را برای جدا نبودن درک کند. گاهی چنین استدلال می‌شود که ترس از ناجوری همان ترس از خطرهای معمولی است که ناهمرنگان را تهدید می‌کند. ولی در حقیقت مردم لااقل در کشورهای دموکراسی غربی می‌خواهند خیلی بیشتر از آنچه مجبورند با دیگران همرنگ شوند. بیشتر مردم از این احتیاج به همرنگ بودن که در ایشان وجود دارد حتی آگاه نیستند. آنان در این پندار به سر می‌برند که طبق عقاید و تمایلات خود رفتار می‌کنند، گمان می‌برند که با دیگران فرق دارند و بر اثر تفکر شخصی به عقایدی رسیده‌اند که مختص به خودشان است، در صورتی که عقاید آنها واقعا همان است که اکثریت از آن پیروی می‌کنند. این هماهنگی همگانی به منزله ملاکی است برای صحیح بودن عقاید ایشان. از آنجا که به هر حال این احتیاج در بشر هست که همیشه خود را متفاوت با دیگران بداند، سعی می کند این احساس را به وسیله تفاوت‌های جزئی برای خود زنده نگه دارد. نوشتن حرف اول نام و نام خانوادگی روی کیف دستی یا زیر جامه، حک نام خود روی قاب‌هایی که روی میزشان قرار گرفته است، عضویت در این حزب به جای آن حزب، وابسته شدن به انجمن فلان به جای انجمن بهمان، همگی کوشش‌هایی است برای نشان دادن تفاوت‌های فردی. شعار تبلیغاتی این یک چیز دیگر است، خود این احتیاج غم‌انگیز را برای متفاوت بودن برملا می کند، در حالی که واقعا هیچ تفاوتی باقی نمانده است. این تمایل روزافزون برای از بین بردن تفاوتها در حقیقت تا حد زیادی به تصور کلی و درکی که ما از برابری داریم بستگی دارد. برابری بدان معنی که امروز در جوامع صنعتی پیشرفته وجود دارد. از نظر دینی منظور از برابری این است که ما همگی فرزندان خداییم و همه از گوهر انسانی سرشته ایم و همه یکی هستیم. این بدین معنی بود که تفاوت‌های افراد باید محترم شمرده شود. درست است که ما همه یکی هستیم، ولی این نکته نیز حقیقت دارد که هر فرد خود واحدی بی همتاست و خود به تنهایی عالمی است. چون این اعتقادی به بی همتایی فرد مثلا در این جمله تلمود آمده است که هر کس جانی را نجات دهد در حکم آن است که دنیایی را نجات داده و هر کس جانداری را بی جان کند گویی دنیایی را تباه کرده است. برابری به عنوان یکی از شرایط رشد فردیت در واقع ماهیت فلسفه روشنگری دنیای غرب بود. منظور از چنین برابری که کانت آن را روشنتر از همه بیان کرده است، این است که هیچ انسانی نباید برای قایات انسانی دیگر وسیله قرار بگیرد. تا آنجا که انسان به منزله یک هدف و فقط یک هدف مطرح است، همه با هم برابرند، ولی هرگز برای یکدیگر وسیله قرار نمی گیرند. متفکران مکاتب مختلف سوسیالیستی به پیروی از فلسفه روشنگری برابری را همتراز با از میان رفتن استثمار و بهره‌کشی انسان از انسان دانستند، خواه این بهره‌کشی ستمگرانه باشد، خواه انسانی. در جامعه سرمایه‌داری امروز معنی برابری دگرگون شده است. امروز برابری یعنی برابری آدم‌های ماشینی و انسان‌هایی که فردیت خود را از دست داده اند. منظور از برابری امروز بیشتر همسان بودن است تا یکی بودن. این همسانی از آن مجردات و امور انتزاعی است و از آن کسانی است که در یک جا کار می کنند. تفریحاتشان یکی است، یک نوع روزنامه می خوانند و احساسها و اندیشه هاشان همسان است. در این صورت به برخی از موفقیت هایی که مانند تساوی زنان اغلب به عنوان پیشرفت بشر از آن نام برده می شود، باید با شک و تردید نگریست. مسلماً من مخالف تساوی زنان نیستم، ولی جنبه‌های مثبت این علاقه به تساوی نباید ما را فریب دهد. این نیز طریقی است برای از بین بردن تفاوت‌ها. برابری به چنین قیمت زیادی خریداری شده است. زنان برابرند، زیرا دیگر با مردان تفاوتی ندارند. این فرض فلسفه روشنگری که روح جنسیت ندارد، عملاً مورد اعتقاد عموم شده است. این اعتقاد که زن و مرد از نظر جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند در حال نابودی است و همگام با آن عشق نیز که بر این تفاوت مبتنی است در حال از میان رفتن است.
نوار شماره 271 بی قسمت دوم، کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
اگر او توانایی نثار کردن نداشته باشد و فقط دریافت کند زنی سرد است. در مورد زن عمل نثار کردن بار دیگر نیز اتفاق می افتد، ولی نه در مورد وظیفه او به عنوان معشوق، بلکه به منزله مادر. او از وجود خودش به طفلی که در شکم دارد زندگی می بخشد، به کودک خود شیر می دهد و گرمای بدنش را بدون سار می کند. ندادن در این مورد دردآور خواهد بود. در دنیای مادیات نثار کردن به معنی غنی بودن است. آن که می دهد غنی است، نه آن که بسیار دارد. محتکری که همین اندیشه در یکی دیگر از فرضیه های فروید به صورتی راست نما بیان شده است. توضیح حاشیه. اصطلاح خاص فروید برای بیان عقده جنسی آدمی که در کودکی به وجود می آید و در سراسر عمر در اعمال و افکار شخص به جامعه ناشناس تظاهر می کند. ادامه متن. او معتقد بود که پسر بچه کوچک زن را همانند یک مرد خواجه یا مردی که بیزه ها و آلات تناسلی خود را از دست داده است در میابد و حتی خود زن دائما به دنبال آن است که به وسایل مختلف از دست دادن آلت تناسلی مردانه را جبران کند. ولی زن مرد خواجه نیست و جنسیت او اختصاصا زنانه است و طبیعت مردانه ندارد. احتیاج به از میان بردن تنش فقط جزئی از انگیزه جاذبه جنسی دو جنس برای یکدیگر است. به طور کلی این جاذبه معلول احتیاج به وصل با جنس مقابل است. در حقیقت جاذبه شهوی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی تظاهر نمی کند. مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می شود، بلکه در صفات و منش شخص هم وجود دارد. منش مردانه را به نفوذ، رهبری، فعالیت، نظم و حادث جویی می توان تعبیر کرد، در صورتی که منش زن را با کیفیاتی از قبیل پذیرش باروری، محافظت، واقع بینی، تحمل و مادری تعبیر می کنند. این را همیشه باید در نظر داشت که در همه افراد هر دو گروه این دو دسته خصوصیات با هم آمیختند، منتها در هر کدام صفات مربوط به جنس وی برتری دارد. بسیاری از اوقات اگر صفات و منش مردانه مردی به سبب آنکه از نظر عاطفی در عالم بچگی مانده است ضعیف شده باشند، آن مرد همواره سعی می کند این کمبود را منحصراً با تکیه روی نقش جنسی مردانه خیش جبران کند. نتیجه آن دونجوان است که ناچار بود سلطه مردانگی خود را در امور جنسی به اثبات برساند، زیرا به مردانگی خود به معنای مورد نظر علم منش‌شناسی اطمینان نداشت. هرگاه عجز مردانگی از این هم شدیدتر باشد، سادیسم یعنی استفاده از زور جانشین عمده آن می شود و می دانیم که این یک وسیله انحرافی است. اگر احساس زنانگی تضعیف یا منحرف شده باشد، مازوخیسم یا میل به تصاحب جانشین آن می شود. فروید را به خاطر ارزش زیاد از حدی که وی برای مسائل جنسی قائل است انتقاد کرده اند. انگیزه این انتقاد تمایل به حذف آن قسمت از نظام فروید بود که مردم کهنه پرست را به نفاق و دشمنی برمی انگیخت. فروید با تیزبینی خاصی وجود این انگیزه را احساس کرد و به همین دلیل با تمام قوا کوشید تا نظریه جنسی خود را تغییر دهد. در حقیقت در آن دوران فرضیه فروید انقلابی تلقی می شد و معارض با افکار روز بود. ولی آنچه در سال 1900 درست بود دلیلی ندارد که پس از گذشت 50 سال باز هم درست باشد. سنن جنسی آنچنان تغییر کرده است که فرضیه های فروید دیگر در نظر طبقه متوسط مردم مغرب زمین تکندهنده و وحشتناک نمی آیند و اصلاح طلبی مدافعان فروید که هنوز تصور می کنند دفاع از نظریه های جنسی فروید به شجاعت نیاز دارد بیشباهت به کار دونکیشوت نیست. در حقیقت نوع روانکاوی آنان نوعی همرنگی با جماعت است و از نظر روانشناسی مطالبی را مطرح نمی کنند که جامعه امروزی را به انتقاد از آنان برانگیزد. انتقاد من از نظریه فروید این نیست که او روی مسائل جنسی زیاد از حد تکیه کرده است، بلکه به سبب این است که او نتوانست امور جنسی را عمیقاً دریابد. او اولین قدم را در راه کشف اهمیت شور و هیجان ناشی از روابط متقابل اشخاص برداشت و مطابق با مقدمات فلسفی خود این مطالب را از نظر فیزیولوژی مورد بحث قرار داد. ولی با پیشرفت روانکاوی لازم است با انتقال بینش فروید از فیزیولوژی به ابعاد زیستی و وجودی مفاهیمی را که وی عنوان کرده است اصلاح کنیم و آنها را عمیق‌تر سازیم. توضیح حاشیه: خود فروید در بحث از مفاهیم بعدی خیش در مورد غرایز زندگی و مرگ اولین قدم را در این راه برداشت. نظر او در مورد عشق به عنوان اساس وصل و اتحاد کاملاً با آنچه وی قبلاً درباره لیبیدو اظهار داشته بود فرق می کند. علی‌رغم این حقیقت که فرضیه غریزه مرگ و زندگی به وسیله تحلیل کنندگان متعصب قبول شد، این قبول به تجدید نظر اساسی در مفهوم لیبیدو به خصوص تا آنجا که به کارهای کلینیکی مربوط است منتهی نشد. ادامه متن. 2. عشق پدر و مادر و فرزند. کودک از برکت سرنوشت مهربان اضطراب جدایی از مادر و زندگی جنینی را درک نمی کند وگرنه به هنگام زاده شدن از شدت ترس می مرد. حتی بعد از تولد کودک چندان فرقی با قبل از تولد ندارد. او از درک اشیا عاجز است و از وجود خودش و دنیای خارج آگاه نیست. تحریک مثبت گرما و غذا را احساس می کند ولی هنوز آنها را از سرچشمهشان که مادر است باز نمی شناسد. گرما همان مادر است. غذا همان مادر است. مادر همان حالت نشعه حاصل از خورسندی و ایمنی است. به اصطلاح فروید این یکی از حالتهای حاصل از خودفریفتگی است. واقعیت‌های خارجی، اشخاص و اشیاء فقط وقتی مفهوم پیدا می‌کنند که برای حالت درونی بدن رضا یا نارضایی تولید کنند. آنچه در درون است حقیقت است. آنچه در خارج است فقط وقتی حقیقت می‌یابد که با نیازهای من سر و کار داشته باشد، نه به خاطر صفات یا نیازهای وجودی خودشان. وقتی که کودک رشد می کند و پرورش می یابد، کم کم یاد می گیرد که اشیا را آنطور که هستند درک کند. لذتی که نوک پستان به او می دهد، با لذتی که از غذا خوردن آیدش می شود، فرق پیدا می کند و مادر از پستان متمایز می شود. سرانجام کودک تشنگی خود، شیر لذت بخش مادر و پستان او و بسیاری چیزهای دیگر را به عنوان ماهیت‌های جداگانه هر یک مستقل از دیگری درک می‌کند. در این مرحله یاد می‌گیرد که آنها را نامگذاری کند. در ذهن یاد می‌گیرد که با آنها چگونه رفتار کند. مثلا می‌آموزد که آتش سوزان و دردآور است. تن مادر گرم و لذت بخش است. چوب سخت و سنگین است. کاغذ سبک و پاره شدنی است. و نیز می آموزد که با آدم ها چگونه معامله کند. پی می برد که مادر به هنگام غذا دادن به او لبخند می زند. هنگام گریستن او را در آغوش می کشد و به خاطر اجابت مزاجش او را تحسین می کند. همه این دریافت ها به صورت یک تجربه متبلور و ترکیب می شود که مرا دوست دارند. دوست هم دارند زیرا که من بچه مادرم هستم. دوست هم دارند برای اینکه ناتوانم. دوست هم دارند برای اینکه قشنگ و قابل تحسینم. دوست هم دارند برای اینکه مادرم به من نیازمند است. به طور کلی به خاطر آنچه هستم دوستم دارند، یا اگر دقیق تر بگوییم دوستم دارند برای اینکه وجود دارم. این احساس محبوب مادر بودن احساسی فعل پذیرنده است. کودک احتیاج ندارد برای محبوب بودن کوششی بکند. عشق مادری بدون قید و شرط است. آنچه کودک بدان احتیاج دارد این است که باشد کودک او، یعنی کودک مادرش باشد. عشق مادری موهبت است، آرامش است، احتیاجی به تحصیل ندارد، احتیاجی به شایستگی ندارد، ولی کیفیت بی‌قید و شرط عشق مادری یک جنبه منفی هم دارد. این عشق نه احتیاجی به شایستگی دارد، نه اکتسابی است و نه ایجاد کردنی و نه ضبط شدنی. اگر وجود دارد سعادتی است و اگر وجود نداشته باشد گویی زیبایی نیز در جهان وجود ندارد و از عهده من نیز کاری برای خلق آن بر نمی آید. برای بیشتر بچه ها قبل از 8 سالگی و نیمی از آنها تا 10 سالگی تنها مشکل تقریبا این است که دوستشان بدارند برای آنچه هستند. خود کودک تا این سن هنوز دوست ندارد، بلکه او فقط با سپاسگزاری و خوشحالی جوابگوی عشقی است که بدون سار می کنند. در این مرحله رشد کودک عامل جدیدی در زندگی او وارد می شود و آن احساس جدید تولید عشق به وسیله فعالیت شخصی است. برای اولین بار کودک به فکر می افتد چیزی به مادر یا پدر بدهد، چیزی به وجود بیاورد، یک شعر، یک نقاشی یا هر چیز دیگری. برای اولین بار در زندگی کودک مسئله عشق از محبوب بودن به دوست داشتن یعنی به خلق عشق تبدیل می شود. سالها طول می کشد تا این احساس ابتدایی به عشق پخته و کامل برسد. سرانجام کودک که اکنون به نوجوانی رسیده است بر عوارض خودپرستی خیش چیده می شود. افراد دیگر برای کودک تنها وسیله‌ای برای ارضای نیازمندی‌های شخصی او نیستند. نیازهای طرف مقابل نیز همانند نیازهای خودش مهم است. در حقیقت آنها مهمتر می شوند. نثار کردن ارضا کنندتر و لذت بخشتر از دریافت کردن می شود و عاشق بودن حتی اهمیتی بیشتر از معشوق بودن کسب می کند. او به وسیله دوست داشتن زندان تنهایی و انزوای خود را که در نتیجه خودفریفتگی و خودپرستی به وجود آمده بود رها می کند. او احساس نوعی پیوند جدید، نوعی سهیم بودن و یگانگی می کند. از این گذشته، به جای اینکه در نتیجه محبوب بودن که محصول کوچکی، ناتوانی، ناخوشی یا خوب بودن اوست، فقط به دریافت کردن متکی باشد، به توانایی ایجاد عشق از رهگذر عشق ورزیدن پی می برد. عشق کودکانه از این عصر پیروی می کند که من دوست دارم چون دوستم دارند. عشق پخته و کامل از این اصل که مرا دوست دارند چون دوست دارم و عشق نابالغ میگوید من تو را دوست دارم برای اینکه به تو نیازمندم. عشق رشد یافته میگوید من به تو نیازمندم چون دوستت دارم. رشد استعداد عشق بستگی نزدیکی با معشوق دارد. کودک در ماه‌ها و سال‌های اول زندگیش بیشتر از هر موقع دیگر به مادر پیوسته است. این پیوستگی قبل از تولد، هنگامی که مادر و طفل با وجود دوتا بودن هنوز یکی هستند، شروع می‌شود. تولد این وضع را تا حدی عوض می‌کند، ولی نه آن اندازه که ظاهراً به نظر می‌رسد. کودک در حالی که اکنون خارج از رحم زندگی می کند، هنوز کاملا وابسته به مادر است، ولی روز به روز بیشتر استقلال می یابد. او خود راه رفتن و سخن گفتن را می آموزد و دنیا را کشف می کند. از اهمیت حیاتی رابطه‌اش با مادر به تدریج کاسته می شود و در عوض ارتباطش با پدر بیش از پیش اهمیت می یابد. برای اینکه این تغییر جهت از مادر به سوی پدر را بفهمیم، باید اساس اختلاف بین عشق مادرانه و پدرانه را بررسی کنیم. در مورد عشق مادرانه صحبت کردیم. عشق مادرانه طبیعتاً بی‌قید و شرط است. مادر نوزاد خود را دوست دارد زیرا کودک اوست، نه به خاطر اینکه کودک پیرو شرایط خاصی بوده یا طبق انتظارات معینی رفتار کرده است. البته وقتی از عشق مادرانه و پدرانه صحبت می کنیم، منظور پدر و مادر ایدئال به آن معنی است که ماکس وبر بدان اشاره کرد، یا به آن معنی که در نمونه اصلی یونگ آمده است. وگرنه منظور این نیست که همه پدران و مادران کودکشان را بدین گونه دوست دارند. در اینجا به آنچنان اصول مادری و پدری اشاره می شود که تنها در اشخاصی که دارای رویه مادرانه یا پدرانه اند وجود دارد. عشق بی قید و شرط با یکی از عمیق‌ترین آرزوهای بشر ارتباط پیدا می کند. این نه تنها در مورد یک بچه، بلکه درباره همه افراد صادق است. از طرف دیگر محبوب بودن به خاطر شایستگی خود یا به خاطر اینکه سزاوار آنیم همیشه تولید تردید می کند. شاید کسی که می خواهم دوستم داشته باشد از فلان کار من خوشش نیامده باشد. شاید این و شاید آن. همیشه این بیم وجود دارد که مبادا عشق خاموشی پذیرد. علاوه بر این، عشقی که ما سزاوارش هستیم، همیشه این احساس ترس را به جا می گذارد که آدمی را به خاطر خودش دوست ندارند، بلکه فقط برای آن دوستش دارند که می تواند آنها را راضی کند. یعنی در واقع به هیچ وجه آدم را دوست ندارند، بلکه از او استفاده می کنند. بی جهت نیست که همه ما از کوچک و بزرگ دست به دامان عشق مادرانه می شویم. اکثر کودکان خوشبختی این را دارند که از عشق مادرانه برخوردار شوند. بعداً در این باره بحث خواهد شد. اما برآوردن این تمنا برای بزرگسالان به مراتب دشوارتر است. این عشق در آنان اگر تکامل به نیکوترین صورت روی دهد، به عنوان جزئی از عشق جنسی طبیعی باقی می‌ماند. غالباً به صور دینی و اکثراً نیز به صورت عشق‌های نروتیک تجلی می‌کند. توضیح حاشیه. برای واژه نروتیک انگلیسی در فارسی گاهی کلمه عصبی آمده است که با بیماری عصبی اشتباه می شود. ادامه متن. رابطه پدرانه کاملا از نوعی دیگر است. مادر وطن ماست، طبیعت است، خاک است، دریاست. پدر نماینده چنین خانه طبیعی نیست. در سالهای اول زندگی ارتباط او با فرزند بسیار محدود است و اهمیتش در مقابل کودک در این سالها با اهمیت مادر قابل مقایسه نیست. درست است که پدر نماینده دنیای طبیعی نیست، اما در عوض بیان کننده قطب دیگری از وجود بشر است. دنیای فکر و ساخته‌های بشر، قانون و نظم، انضباط، مسافرت و ماجرا همگی تجلیات آن قطبند. پدر کسی است که طفل را تعلیم می‌دهد و راه ورود به دنیا را به او می‌نمایاند. مطلب دیگری که با این کار بستگی نزدیک دارد، رشد اجتماعی اقتصادی است. وقتی که مالکیت خصوصی به وجود آمد و قرار شد یکی از پسرها وارث دارایی شخصی باشد، پدر جستجو به دنبال پسری را آغاز کرد که بتواند ثروتش را به او بسپارد. طبیعتاً از نظر پدر بهترین پسر آن بود که بتواند جانشین خوبی برایش باشد، یعنی پسری که از همه بیشتر شبیه خودش باشد، و سرانجام این پسری بود که پدر بیشتر دوستش داشت. عشق پدرانه عشق بی قید و شرط نیست. اساس آن این است که من تو را دوست دارم برای اینکه انتظارات مرا برآوری، برای اینکه وظایفت را انجام دهی، برای اینکه شبیه منی. عشق مشروط پدرانه نیز مانند عشق بی‌قید و شرط مادرانه یک جنبه منفی و یک جنبه مثبت دارد. اگر فرزند مطابق انتظارهای پدر رفتار نکند، عشق زایل می شود. در طبیعت عشق پدرانه این حقیقت مستتر است که اطاعت فضیلتی مهم و نافرمانی گناهی بزرگ است که کیفرش باز پس گرفتن عشق است. جنبه مثبت آن هم به همین درجه حائز اهمیت است. از آنجا که عشق او مشروط است، پس من می توانم با کوشش خود آن را به دست بیاورم، می توانم برای آن زحمت بکشم، عشق او به خلاف عشق مادرم بیرون از دست من نیست. رویه پدر و مادر نسبت به کودک با نیازهای خود او تطبیق می کند. کودک چه از نظر وضع بدنی خود و چه از نظر روانی احتیاج به عشق و توجه بی‌قید و شرط مادرانه دارد. همین بچه بعد از 6 سالگی به عشق پدر و راهنمایی و حکم روایی او احتیاج پیدا می کند. مادر وظیفه دارد برای او یک زندگی امن ایجاد کند. پدر وظیفه دارد او را تعلیم دهد و طوری راهنماییش کند که بتواند با مشکلات اجتماعی که در میان آنها زاده شده است مقابله کند. نوع عالی عشق مادرانه هرگز مانع رشد کودک نمی شود و او را به ناتوانی و عجز تشویق نمی کند. مادر باید به زندگی ایمان داشته باشد تا بتواند از نگرانی های نابجا و مبالغ آمیز دست بشوید و کودک خود را از این راه فاسد نکند. یک قسمت از زندگی او باید صرف این آرزو شود که کودکش استقلال بیابد و سرانجام از او جدا شود. عشق پدرانه باید با اصول و انتظاراتی هدایت شود، باید با صبر و مدارا همراه باشد، نه با تهدید و تحکم. عشق پدرانه باید در کودک احساس قابلیتی فزاینده بیدار کند و سرانجام بدو اجازه بدهد که حکم روای خود شود و از پدر جدایی گزیند. سرانجام این انسان بالغ به نقطه‌ای می‌رسد که می‌تواند مادر و پدر خود باشد. گویی او خود یک وجدان مادرانه و پدرانه دارد. وجدان مادرانه می‌گوید هیچ رفتار زشتی و هیچ جنایتی وجود ندارد که تو را از عشق من، از آرزوی من برای زندگی و خوشبختی تو محروم گرداند. وجدان پدرانه میگوید تو اشتباه کردی، تو نمیتوانی از قبول نتایجی که اشتباهاتت به وجود آورده است اجتناب کنی و بالاتر از همه اگر بخواهی دوستت داشته باشم باید رفتار خود را تغییر دهی. انسان بالغ از پدر و مادر خارجی آزاد شده و جانشین آنان را در درون خود ساخته است. علی‌رغم نظر فروید در مورد فراخود، او آنان را نه به وسیله مادر و پدری مجزا بلکه به وسیله تشکیل وجدانی مادرانه که بر توانایی مهر ورزیدن استوار است و وجدانی پدرانه که بر استدلال و داوری مبتنی است در درون خود ساخته است. از این گذشته هرچند که وجدان پدرانه و مادرانه ضد هم به نظر می رسند، انسان بالغ به هر دوی آنها مهر می ورزد. اگر او می توانست فقط وجدان پدرانش را حفظ کند، آدمی خشن و غیر انسانی می نمود. اگر می توانست فقط وجدان مادرانش را نگه دارد، امکان داشت قوه داوریش را از دست بدهد یا از رشد و تکامل خود و دیگران جلوگیری کند. پایه و اساس رواندرستی و حصول بلوغ همین تکامل از دلبستگی مادر مداری به دلبستگی پدر مداری و ترکیب نهایی آنهاست. علت اساسی پیدایش نوروز شکست در این تکامل است. گرچه بحث در این مورد از حوصله این کتاب خارج است، برای روشن شدن مطلب فوق به یکی دو موضوع دیگر اشاره می کنیم. یکی از علل پیدایش نوروز این حقیقت است که پسر داروی مادر مهربان است، ولی یا زیاد از حد گذشت می کند و سخت می گیرد یا بیش از اندازه آمر و مستبد است، یا پدر نیز آدمی ضعیف و بی‌علاقه. در چنین وضعی پسر همیشه رابطه ابتدایی با مادر را حفظ می کند و به آدمی متکی به مادر تبدیل می شود. احساس ناتوانی می کند. تلاش‌هایش دارای خصوصیات کوشش‌های مادری دریافت کننده است. یا گرفتن، مورد حمایت واقع شدن و نیاز به دلسوزی از جمله آن خصوصیات است. او همچنین فاقد همه صفات پدرانه از قبیل نظم، استقلال، قدرت تسلط بر زندگی و بر تنهایی و غیره است. چون این کسی غالباً در دیگران چه مرد و چه زن اگر دارای قدرت و شخصیت باشند وجود مادر را جستجو می کند. از طرف دیگر اگر مادر سرد و خودخواه و آمر باشد پسر ممکن است نیاز به دلسوزی مادرانه را یا به سوی پدر یا به سوی کسی که بعداً جانشین شخصیت پدرانه می شود منتقل کند. که در این صورت نتیجه مانند حالت قبلی است یا پس از رسیدن به مرحله کمال به آدمی پدرنگر یک جانبه تبدیل شود. آدمی که کاملا تسلیم به اصول و قوانین، به نظم و قدرت است و استعداد دریافت و توقع عشق بی‌قید و شرط را از دست می‌دهد. اگر پدر آدمی است خودکامه و ضمناً دلبستگی شدیدی نیز به پسرش دارد، طبیعتاً این حالت در پسرش تقویت بیشتری می‌یابد. از جمله خصوصیات همه انواع تکامل نروتیک این است که یکی از دو رکن پدرانه یا مادرانه پرورش کامل نیافته است. ظهور پدیده های نروتیک شدید نیز به همین دلیل است و در نقش پدر و مادر خارجی و آنچه باید از این دو در درون انسان به وجود آید آشفتگی حاصل شده است. بررسی های بیشتر نشان می دهد که برخی از انواع نروتیک مانند نبروز وسواس فکری بیشتر در کسانی که بستگی یک طرفه به پدر پیدا می کنند ایجاد می شود. در حالی که هیستری، میخارگی، عدم توانایی ابراز وجود و ناتوانی در سازش با زندگی و افسردگی نتیجه بستگی به مادر است. سه معشوق ها عشق در وهله نخست بستگی به یک شخص خاص نیست، بلکه بیشتر نوعی رویه و جهتگیری منش آدمی است که او را به تمامی جهان نه به یک معشوق خاص می‌پیوندد. اگر انسان فقط یکی را دوست بدارد و نسبت به دیگران بی‌اعتنا باشد، پیوند او عشق نیست، بلکه یک نوع بستگی تعاونی یا خودخواهی گسترش یافته است. با وجود این اکثر مردم فکر می کنند علت عشق وجود معشوق است نه استعداد درونی. در حقیقت آنان فکر می کنند که چون هیچ کس دیگری را جز معشوق دوست ندارند این خود دلیلی بر شدت عشقشان است. این همون اشتباهی است که قبلا به آن اشاره شد. چون مردم نمی توانند درک کنند که عشق نوعی فعالیت و نوعی توانایی روح است، خیال می کنند تنها چیز لازم پیدا کردن یک معشوق مناسب است و از آن پس همه چیز به خودی خود ادامه خواهد یافت. این درست مثل آدمی است که می خواهد نقاشی کند ولی به جای اینکه هنر و فن آن را یاد بگیرد، می گوید منتظر موضوع مناسبی برای نقاشی هستم و ادعا می کند که اگر موضوع را بیابد، زیباترین نقاشی ها را خواهد کرد. اگر آدم واقعا و صمیمانه کسی را دوست داشته باشد، حتما همه مردم دنیا و زندگی را دوست می دارند. اگر من بتوانم به کسی بگویم تو را دوست دارم، باید توانایی این را هم داشته باشم که بگویم من در وجود تو همه کس را دوست دارم، با تو همه دنیا را دوست دارم، در تو حتی خودم را دوست دارم. از گفتن اینکه عشق نوعی جهتگیری است که هدفش همه مردم است نه یک نفر، نباید چنین نتیجه گرفت که بین انواع مختلف عشق که تابع معشوق‌های مختلفند تفاوتی وجود ندارد. الف عشق برادرانه. اساسی ترین نوع عشق که زمینه همه عشق‌های دیگر را تشکیل می‌دهد، عشق برادرانه است. منظور از عشق برادرانه همون احساس مسئولیت، دلسوزی، احترام و شناختن همه انسان‌ها و آرزوی بهتر کردن زندگی دیگران است. این همون عشقی است که در کتاب مقدس آمده است که می‌گوید همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار. عشق برادرانه عشق به همه ابنای بشر است. صفت مشخص آن همون عدم استثناء است. اگر توانایی دوست داشتن در ما تکامل یافته باشد، چاره ای جز دوست داشتن مردم نداریم. در عشق برادرانه احساس پیوند با تمام انسان‌ها وجود دارد، احساس همدردی مشترک و احساس انسان با همه یگانگی. عشق برادرانه بر این احساس مبتنی است که ما همه یکی هستیم. اختلاف ذوق، هوش و دانش در مقابل هویت مشترک انسانی که به همه افراد عمومیت دارد، اختلافی ناچیز به شمار می رود. برای شناسایی و درک این هویت مشترک آدمی لازم است که از کرانه به عمق نفوذ کنیم. اگر فقط ظواهر اشخاص را در نظر بگیریم، تنها تفاوت‌ها یعنی چیزهایی را خواهیم دید که ما را از هم جدا می‌کنند. ولی چنانچه بتوانیم به درون انسان راه بیابیم، این هویت مشترک انسانی را خواهیم یافت. این پیوستگی از درون به درون، به جای پیوستگی از ظاهر به ظاهر، پیوستگی مرکزی است. یا همونطور که سیمون ویل به زیبایی بیان کرده است، درست همون کلمات، مثلا کلماتی که مردی به زنش میگوید من تو را دوست دارم، اگر به یک صورت بیان شوند ممکن است پیش پا افتاده به نظر آید، ولی به صورت دیگر ممکن است خارق العاده جلوه کند. این چگونگی بیان بستگی به عمق سرچشمه‌ای دارد که کلام از آن جاری می شود بدون اینکه اراده انسان در آن دخالت داشته باشد. بر اثر توافق معجزاسا این سخنان در دل شنونده نیز به کانون مشابهی می نشیند. بدین ترتیب شنونده اگر توانایی درک داشته باشد می تواند ارزش واقعی آن سخنان را دریابد. عشق برادرانه عشق افراد برابر است، ولی در واقع ما با همه برابری همیشه برابر نیستیم. چون همه ما انسانیم، همگی احتیاج به کمک داریم، امروز من و فردا شما. ولی این احتیاج بدین معنی نیست که یکی زبون و بیچاره است و دیگری توانا و پرقدرت. ناتوانی حالتی گذراست. توانایی ایستادن و با پاهای خود راه رفتن در انسان‌ها مشترک است و دائمی. با وجود این عشق به ناتوانان، عشق به فقرا و بیگانگان، شروع عشق برادرانه است. گوشت و خون خود را دوست داشتن کار فوق‌العاده‌ای نیست. حیوانات نیز بچه های خود را دوست دارند و به آنها توجه می کنند. شخص ناتوان ارباب خود را دوست دارد زیرا زندگیش بسته به اوست. کودک مادر و پدرش را دوست دارد زیرا به آنان احتیاج دارد. فقط در کسانی که نفع و قصدی وجود ندارد شکفتن عشق آغاز می شود. قابل توجه است که در تورات موضوع اصلی عشق بشری، عشق به فقرا، بیگانگان، بیوه‌زن‌ها، یتیم‌ها و بالاخره به دشمنان ملی، به مصری‌ها و به ادومی‌ها است. توضیح حاشیه: ادوم نام پسر اسحاق و برادر یعقوب است و اعقاب او به ادومی‌ها معروف شدند. ادامه متن: از رهگذر همدردی با بیچارگان، عشق به برادر در آدمی پرورش می‌یابد و انسان ضمن عشق ورزیدن به خود نسبت به تمام کسانی که احتیاج به کمک دارند، نسبت به ناتوانان و ناایمنان عشق می‌ورزد. همدلی مستلزم عنصر دانستن و یکی شدن با دیگران است. تورات می‌گوید تو قلب بیگانه را می‌شناسی زیرا که تو خود در سرزمین مصر بیگانه بودی. بنابراین بیگانگان را دوست بدار. ب. عشق مادرانه. در فصل پیش به ماهیت عشق مادرانه اشاره شد و اختلاف آن با عشق پدرانه مورد بحث قرار گرفت. همانطور که گفته شد، عشق مادرانه قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست. ولی در این باره لازم است مطلب دیگری اضافه شود که خود حائز اهمیت است. قبول زندگی کودک دارای دو جنبه است. یکی توجه و مسئولیتی است که 100% برای ادامه حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که عمیق‌تر از صیانت محض است، رویه است که در کودک عشق به زندگی ایجاد می‌کند و در او این احساس را پدید می‌آورد که با خود بگوید زنده بودن چه خوب چیزی است، چه خوب است که من پسر یا دختری کوچکم، چه خوب است که روی این زمینم. هر دو جنبه عشق مادرانه در داستان آفرینش کتاب مقدس با ایجاز خاصی بیان شده است. خداوند دنیا رو و انسان.
نوار شماره 271 سی قسمت سوم، کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
از رهگذر همدردی با بیچارگان، عشق به برادر در آدمی پرورش می‌یابد و انسان ضمن عشق ورزیدن به خود نسبت به تمام کسانی که احتیاج به کمک دارند، نسبت به ناتوانان و ناایمنان عشق می‌ورزد. همدلی مستلزم عنصر دانستن و یکی شدن با دیگران است. تورات می‌گوید تو قلب بیگانه را می‌شناسی زیرا که تو خود در سرزمین مصر بیگانه بودی. بنابراین بیگانگان را دوست بدار. ب. عشق مادرانه. در فصل پیش به ماهیت عشق مادرانه اشاره شد و اختلاف آن با عشق پدرانه مورد بحث قرار گرفت. همانطور که گفته شد، عشق مادرانه قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست. ولی در این باره لازم است مطلب دیگری اضافه شود که خود حائز اهمیت است. قبول زندگی کودک دارای دو دنده است. یکی توجه و مسئولیتی است که 100% برای ادامه حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که عمیق‌تر از صیانت محض است، رویه است که در کودک عشق به زندگی ایجاد می‌کند و در او این احساس را پدید می‌آورد که با خود بگوید زنده بودن چه خوب چیزی است، چه خوب است که من پسر یا دختری کوچکم، چه خوب است که روی این زمینم. هر دو جنبه عشق مادرانه در داستان آفرینش کتاب مقدس با ایجاز خاصی بیان شده است. خداوند دنیا را و انسان را می آفریند، این همون علاقه به هستی و تأیید آن است. ولی خدا از این حد اقل فراتر می رود و در روزهای پس از آفرینش طبیعت و انسان می گوید خوب است. عشق مادرانه نیز در حالت دومش در کودک این احساس را به وجود می آورد که بگوید خوب است که به دنیا آمده ام و در نهاد کودک نه تنها آرزوی زنده ماندن بلکه عشق به زندگی را القا می کند. همین عقیده در یکی از تمثیل‌های کتاب مقدس نیز بیان شده است. سرزمین موعود یعنی زمین همیشه مظهر مادر است به عنوان سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است توصیف شده است. شیر مظهر جنبه اول عشق یعنی علاقه و قبول است و عسل مظهر شیرینی زندگی، عشق به آن و لذت زنده بودن است. اکثر مادران توانایی شیر دادن را دارند ولی فقط اقلیت محدودی می توانند عسل هم بدهند. برای اینکه مادری بتواند عسل بدهد نه تنها باید مادر خوبی باشد بلکه باید آدمی شاد و خوشبخت نیز باشد و از این نعمت عده کمی برخوردارند. اثر آن بر کودک مبالغ آمیز نیست. عشق مادر به زندگی به اندازه اضطراب او مصری است. هر دوی اینها بر همه شخصیت طفل اثری عمیق دارند. در واقع انسان می تواند در میان کودکان و بزرگسالان آنهایی را که فقط شیر خورده اند از آنهایی که هم شیر خورده اند و هم عسل تشخیص بدهد. روابط مادر و فرزند به خلاف عشق برادرانه و عشق زن و مرد که عشق برابر هاست به سبب ماهیت خاصی که دارد مبتنی بر نابرابری است. یکی به همه یاری ها نیاز دارد و دیگری همه آن یاری ها را فراهم می آورد. به سبب همین خاصیت نوع‌پرستانه و فداکارانه است که عشق مادرانه بالاترین نوع عشق ها و مقدس‌ترین پیوندهای عاطفی نامیده شده است. گذشته از این چنین به نظر می رسد که کمال عشق مادرانه تنها در عشق به نوزاد نیست بلکه کودکی که رشد می کند و بزرگ می شود هم در عشق او است. در واقع عده کثیری از مادران کودکانشان را تا وقتی دوست دارند که کوچکند و تمام و کمال به وجود مادر بستگی دارند. بیشتر زنان خواهان کودکند و از نوزاد خود لذت می‌برند و مشتاقانه به او توجه می‌کنند. واقع امر چنین است. هر چند که مادران در قبال عشق خود به فرزند جز لبخند یا نشانه خرسندی در چهره کودک چیزی به دست نمی‌آورند. به نظر می رسد که این رویه نسبت به عشق یا حبی غریزی است و در حیوانات ماده نیز مانند انسان یافت می شود. ولی اهمیت عامل غریزی هرچه باشد شک نیست که عوامل روانی انسانی خاصی نیز به پیدایش عشق مادرانه کمک می کند. یکی از آنها را در عنصر خودفریفتگی عشق مادرانه می توان یافت. تا وقتی که نوزاد هنوز قسمتی از وجود مادر است، عشق او و شیفتگی دیوانوارش به فرزند به منزله لذتی است که خودفریفتگی او را ارضا می کند. انگیزه دیگر آن ممکن است در آرزوی قدر طلبی و تملک مادر نهفته باشد. کودک از آنجا که زبون است و کاملاً تحت اراده مادر به سر می‌برد، می‌تواند موضوعی طبیعی برای اقناع میل به تسلط و تملک در مادر باشد. احتمالاً این انگیزه ها با وجود فراوانی، اهمیت و عمومیتشان از نیازی که آن را می‌توان نیاز به تفوق نامید کمتر است. این احتیاج به تفوق یکی از اساسی ترین احتیاجات بشر است که از خودآگاهی او سرچشمه می گیرد، زیرا او به سهمی که به عنوان یک مخلوق بازی می کند قانع نیست. نمی تواند خود را مانند تاس تخت نردی ببیند که از فنجان به بیرون پرتاب شده است. او احتیاج دارد خود را خالق بداند و از سهم فعل پذیرانه خود به عنوان یک مخلوق بالاتر رود. برای رسیدن به چنین رضایتی راه‌های فراوان موجود است. طبیعی‌ترین و آسان‌ترین آنها دلسوزی و عشق مادر به مخلوق خیش است. او به وسیله کودک شیرخواره نیاز به تفوق را در خود سیراب می‌کند. عشق مادر به فرزند زندگی خود او را مهم و پرمعنی می‌سازد، چون مرد قادر نیست از این را احتیاج به برتری را برآورد، ناچار دست به آفرینش مصنوعات بشری و اندیشه‌های مختلف می‌زند. ولی کودک باید رشد کند. او باید از زهدان مادر بیرون آید و روزی نیز از شیر پستان او بی‌نیاز شود و سرانجام باید انسانی به کلی مجزا بشود. جوهر واقعی عشق مادرانه توجه مادر به رشد کودک است و این یعنی تمنای جدایی کودک از خود. در اینجا تفاوت اساسی عشق مادرانه با عشق زن و مرد آشکار می شود. در عشق زن و مرد دو نفر که جدا بودند یکی می شوند. در عشق مادرانه دو موجود که یکی بودند از هم جدا می شوند. مادر تنها نباید این جدایی را تحمل کند، بلکه باید آرزومند آن باشد و به حصول آن کمک کند. فقط در اینجاست که عشق مادرانه به صورت تکلیفی خطیر جلوه می کند، زیرا احتیاج به فداکاری دارد. نیاز به این دارد که بتوان همه چیز را نثار کرد، بدون اینکه توقع چیزی جز خوشبختی کودک در میان باشد. و همین جاست که اکثر مادران در کار عشق مادرانه خود شکست می خورند. مادر خودشیفته، سلطه‌جو و تصاحب کننده فقط تا زمانی که کودکش کوچک است میتواند در عشق مادرانه خود موفق باشد. تنها مادری که واقعا عاشق است، مادری که برایش نثار کردن لذت بخش‌تر از دریافت کردن است، مادری که بنیاد هستیش متین و استوار است، حتی هنگامی که فرزندش در راه جدایی از مادر گام برمی‌دارد، باز هم میتواند فرزندش را دوست بدارد. عشق مادرانه نسبت به کودکی که در حال رشد است، عشقی که چیزی برای عاشق نمی‌خواهد، شاید دشوارترین صورت عشق باشد و از آنجا که مادر به آسانی می‌تواند عاشق نوزاد خود باشد، این عشق فریبکارترین عشق هاست. اما درست به سبب همین دشواری است که زن فقط وقتی میتواند واقعا دوست داره کودکش باشد که بتواند عشق بورزد، وقتی که بتواند همسرش، کودکان دیگر، بیگانگان و همه انسانها را دوست بدارد. زنی که فاقد توانایی مهر ورزیدن است، فقط میتواند کودکش را تا وقتی که کوچک است دوست بدارد و هرگز قادر نیست یک مادر واقعا دوست دار باشد. بهترین محک توانایی عشق ورزیدن این است که مادر بتواند جدایی را با اشتیاق تحمل کند و حتی بعد از جدایی نیز در عشق خود پایدار بماند. عشق جنسی، عشق برادرانه عشق افراد برابر است. عشق مادرانه عشق به ناتوانان است. گرچه این دو با هم برابر نیستند، ولی به سبب طبیعت خاصشان یک صفت مشترک دارند و آن این است که این موضوع عشقها به یک نفر محدود نمی شود. اگر من برادرم را دوست دارم، تمام برادرهایم را دوست دارم. اگر کودکم را دوست دارم، تمام کودکانم را دوست دارم. نه، خیلی بالاتر از این. همه بچه ها و تمام کسانی را که احتیاج به کمک دارند دوست دارم. اما عشق جنسی درست برخلاف این است. این عشق شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصل با فردی دیگر. ماهیت این عشق طوری است که فقط به یک نفر محدود می شود و عمومی نیست و چه بسا که فریبکارترین نوع عشق است. در وهله اول این عشق غالباً با احساس شدید گرفتار عشق شدن، یعنی فرو ریختن ناگهانی مانعی که تا آن لحظه بین دو بیگانه وجود داشته است، اشتباه می شود. ولی همانطور که قبلا هم بدان اشاره شد، این احساس دلبستگی ناگهانی طبیعتاً عمرش کوتاه است. بعد از اینکه بیگانه ای از نزدیک شناخته می شود، دیگر حجابی باقی نمی ماند و دیگر هیچ نوع نزدیکی ناگهانی در کار نیست تا برای رسیدن به آن کوشش شود. معشوق را به اندازه خودمان می شناسیم، یا شاید بهتر بگوییم او را مانند خودمان کم می شناسیم. اگر تجربه ما از معشوق عمق بیشتری داشت، اگر می توانستیم بی انتها بودن شخصیت او را درک کنیم، هرگز او تا این پایه شناخته شده جلوه نمی کرد و معجزه چیره شدن بر موانع هر روز از نو اتفاق می افتاد. ولی برای اکثر مردم، هستی خود انسان و هستی دیگران به زودی کشف می شود و پایان می پذیرد. برای آنان، صمیمیت مقدمتاً از طریق تماس‌های جنسی برقرار می شود. چون آنان جدایی را در درجه اول تنها یک جدایی جسمی می انگارند، وصل جسمانی برایشان به منزله غلبه بر جدایی است. علاوه بر این، عوامل دیگری هست که برای بسیاری از مردم وسیله غلبه بر جدایی است. درباره زندگی شخصی خود، امیدها و اضطرابهای خود صحبت کردن، جنبه‌های بچگانه خود را نشان دادن، برقرار کردن یک علاقه مشترک در مقابل دنیا، همه اینها برای اکثر مردم به منزله غلبه بر جدایی است. آنان حتی ابراز خشم، تنفر و فقدان کامل من را نیز دلیل بر صمیمیت می دانند. علاقه های انحرافی که معمولاً بین زنان و شوهران وجود دارد، به خوبی این مسئله را بیان می کند. آنان فقط در بستر یا وقتی که دریچه های تنفر و خشم خود را متقابلاً به روی هم باز می کنند، به نظر یک دل می رسند. ولی همه این گونه نزدیکی ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر کاهش می یابد. در نتیجه انسان هوس می کند به جستجوی عشق دیگر یا شخصی تازه و بیگانه این تازه برود. باز این بیگانه تبدیل به یک آشنا می شود و باز تجربه گرفتاری عشق شدید و شورانگیز است و باز کم کم از شدتش کاسته می شود و به تدریج در آرزوی یک تمنای جدید، یک عشق تازه دیگر از بین می رود و همیشه با همون خیال واهی که عشق تازه با عشقهای قبلی فرق خواهد داشت. جنبه های فریبنده شهوت های جنسی این پندار را تقویت می کند. هدف خواهش های جنسی آمیزش است و این خواهش ها به هیچ عنوان فقط یک اشتهای جسمی یا تسکین یک تنش دردناک نیست. ولی به همون اندازه که عشق می تواند خواهش های جنسی را برانگیزد، بسیاری از چیزهای دیگر مانند ترس از تنهایی، علاقه به غلبه کردن یا مغلوب شدن، یاوگی، شهوت آزار رساندن و حتی منهدم کردن هم ممکن است آن خواهش ها را برانگیزند. ظاهراً ممکن است خواهش‌های جنسی به آسانی با انواع هیجان‌های شدید که عشق فقط یکی از آنهاست بیامیزد و به وسیله آنها برانگیخته شود. منتها چون تمایلات جنسی در نفس اکثر مردم در کنار عشق قرار دارد، آنان اشتباهاً به این نتیجه می‌رسند که فقط وقتی عاشقند که از نظر جسمی همدیگر را بخواهند. عشق می تواند الهام دهنده میل به وصل جنسی باشد. در این حالت ارتباط جسمی فاقد هر گونه آزمندی و آرزوی غلبه کردن یا مغلوب شدن است، بلکه برعکس با لطف و نرمش آمیخته است. اگر اشتیاق به وصل جنسی بر اثر عشق شعله‌ور نشود، اگر عشق زن و مرد در این حال عشق برادرانه نباشد، هرگز به پیوندی بیشتر از آنچه از پیوند گذروی عیاشی دست می‌دهد منتهی نخواهد شد. جاذبه جنسی برای مدت کوتاهی پنداری از وقت خلق می کند، ولی این پیوند اگر با عشق همراه نباشد، دو بیگانه را به اندازه قبل از آشنایی جدا نگه می دارد. گاهی در آنها ایجاد شرم می کند و گاه حتی باعث می شود که آن دو نفر از هم متنفر شوند، زیرا وقتی که پندار زائل می شود، هر دو بیگانگی خود را به مراتب آشکارتر از قبل احساس می کنند. احساس لطیف به هیچ وجه آنطور که فروید معتقد بود والایش غریزه جنسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم عشق برادرانه است که هم در عشق جسمی و هم در عشقهای غیر جسمی وجود دارد. در عشق جنسی نوعی کیفیت انحصاری وجود دارد که عشق برادرانه و مادرانه فاقد آنند. این کیفیت انحصاری عشق زن و مرد بحث دیگری را برمی انگیزد. اکثراً انحصار طلبی عشق زن و مرد اشتباهاً به معنی میل به تملک تلقی می شود، که بسیارند زوجهایی که عاشق همدیگرند ولی در دلشان عشق برای دیگران نیست. عشق آنان در حقیقت یک خودپسندی دو نفره است. آنان دو شخصند که خود را در یکدیگر می بینند و مشکل جدایی را به وسیله بست یک فرد به دو فرد حل می کنند. آنان از احساس غلبه بر جدایی بهره ورند، ولی چون از دیگر انسان‌ها جدا هستند، از یکدیگر نیز جدا می‌مانند و نسبت به خود بیگانه می‌شوند. احساس یگانگی آنان پنداری بیش نیست. عشق زن و مرد انحصاری است، ولی آدمی در وجود دیگری همه مردم، همه چیزهای زنده را دوست می‌دارد. این عشق تنها از آن جهت انحصاری است که من می توانم فقط با یک نفر به طور کامل و با هیجان تمام درآمیزم. عشق زن و مرد تعهدی است کامل برای همه مراحل زندگی که فقط از نظر آمیزش عاشقانه، نه عشق عمیق برادرانه، خصوصی و دو نفره است. عشق جنسی اگر عشق باشد یک مقدمه دارد و آن این است که من با گوهر وجودم عشق می‌ورزم و دیگری را در گوهر وجودی خودش می آزمایم. همه آدمیان از یک گوهرند، ما همه اعضای یک پیکریم، ما همه یکی هستیم، حالا که چنین است هیچ فرق نمی کند چه کسی را دوست داریم. عشق اساساً باید یک عمل ارادی، یک تصمیم برای وقت کامل زندگی خودم برای زندگی دیگری باشد. این در حقیقت دلیل اساسی و منطقی است که به مسئله لاینحل بودن ازدواج جواب می‌دهد. همچنین است در مورد بسیاری از انواع ازدواج‌های مرسوم دیگر که در آن طرفین همدیگر را انتخاب نمی‌کنند، بلکه دیگران این کار را به عهده می‌گیرند و با وجود این از آنان انتظار می‌رود که همدیگر را دوست بدارند. برای آنان عشق نتیجه یک عکس‌العمل احساسی و خود به خود و نتیجه گرفتار شدن ناگهانی در چنگال احساس مقاومت ناپذیر است. در چنین نظری انسان فقط صفات ویژه و اختصاصی طرفین گرفتار به عشق را می‌بیند و از این حقیقت که همه مردها جزئی از آدم و همه زنان جزئی از حوا هستند غافل می‌ماند. در عشق زن و مرد یک عامل مهم نادیده انگاشته می‌شود و آن اراده است. عاشق کسی بودن تنها یک احساس شدید نیست، بلکه تصمیم است، قضاوت است و قول است. اگر عشق فقط یک احساس می بود، دیگر پایداری در این قول که همدیگر را تا ابد دوست خواهیم داشت مفهوم پیدا نمی کرد. احساس می آید و ممکن است خود به خود زائل شود. وقتی که عمل من با داوری و تصمیم ارتباطی نداشته باشد، چگونه می توانم در مورد پایداری آن داوری کنم؟ ممکن است آدمی با در نظر گرفتن این اندیشه ها به این نتیجه برسد که عشق منحصراً یک عمل ارادی و نوعی تعهد است و اساساً اهمیت ندارد که طرف چه کسی باشد. خواه ازدواج به وسیله دیگران ترتیب داده شود یا نتیجه انتخاب خود شخص باشد. از وقتی که پیمان زناشویی بسته شد، عمل اراده بایستی ضامن ادامه عشق باشد. در این نظر گویی خصیصه متضاد طبیعت بشری و عشق زن و مرد از یاد رفته است. ما همه یکی هستیم. با وجود این هر کدام از ما ماهیتی یگانه و بی همتاست. در مورد روابط ما با دیگران نیز همین تضاد تکرار می شود. همان گونه که همه ما یکی هستیم، همان گونه هم می توانیم نسبت به همه برادرانه عشق بورزیم. و چون هر کس وجود یک تاست و همان ترتیب هم عشق جنسی مستلزم عناصری کاملا فردی است که فقط در بعضی از مردم وجود دارد و نه در همه مردم. بنابراین هر دو نظر یعنی اینکه عشق جنسی جاذبه‌ای کاملا فردی بی همتا و محدود به دو شخص معین است و همین که چنین عشق جز یک عمل ارادی نیست درست به نظر می رسند. اگر بخواهیم به درستی آن را بیان کنیم حقیقت نه این است نه آن. بنابراین این عقیده که اگر آدم در عشقش کامیاب نشد به آسانی می تواند رشته ارتباط را بگسلد به همون اندازه غلط است که بگوییم به هیچ عنوان این ارتباط نباید گسسته شود. عشق به خود. توضیح حاشیه. پاول تلیش در انتقادی بر کتاب دستین سوسایتی در سپتامبر 1955 می گوید که بهتر است از اصطلاح دو پهلوی یعنی خیشتن دوستی صرف نظر کنیم و به جای آن اصطلاح خودهمیاری سرشتی یا مفهوم خودپذیرفتگی متضاد را به کار بریم. گرچه سودمندی این پیشنهاد روشن است، من نمی توانم در این مورد موافق او باشم. در اصطلاح خیشتن دوستی عامل متضاد خیشتن دوستی بیشتر به چشم می خورد. این حقیقت بیان شده است که عشق رویه ایست نسبت به همه چیزها که شامل خیشتن نیز می شود. علاوه بر این باید به خاطر داشت که اصطلاح خیشتن دوستی به معنایی که در اینجا مطرح شده است دارای سابقه تاریخی است. در کتاب مقدس آنجا که می گوید همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار در حقیقت از خیشتن دوستی سخن می گوید. مایستر اکهارت نیز درست به همین معنی از خیشتن دوستی یاد می کند. ادامه متن. گرچه هیچ کس با این عقیده که می توان مفهوم عشق را برای چیزها و هدفهای مختلف به کار برد مخالف نیست، این یک اعتقاد عمومی است که هرچه دوست داشتن دیگران فضیلت است، دوست داشتن خود گناه است. چون این تصور شده است که انسان به همون اندازه که به خودش علاقه‌مند است، دیگران را دوست ندارد و عشق به خود در حقیقت نوعی خودخواهی است. این نظر در فکر مردم غرب سابقه طولانی دارد. کالوین عشق به خود را نوعی طاعون می دانست. فروید عشق به خود را از لحاظ روانپزشکی مورد بحث قرار می دهد. اما قضاوت اعتباری اون در این باره همانند کالوین است. عشق به خود در نظر وی همانند خودفریفتگی یعنی بازگشت لیبیدو به سوی خود است. خودفریفتگی ابتدایی ترین مرحله رشد انسانی است و شخصی که بعداً دوباره به مرحله خودفریفتگی باز می‌گردد قادر به دوست داشتن نیست. حد افراط این وضع دیوانگی است. فروید تصور می‌کرد که عشق مظهری از لیبیدو است و لیبیدو یا به سوی دیگران متمایل می‌شود که در این صورت همان عشق است یا به سوی خود شخص باز می‌گردد که در این صورت عشق به خود است. عشق و عشق به خود بدین ترتیب بی‌نیاز از یکدیگرند. بدین معنی که هرچه یکی از آنها بیشتر باشد دیگری کمتر است. اگر عشق به خود بد است پس از خودگذشتگی فضیلت است. در اینجا چند سوال پیش می آید. آیا مشاهدات روانشناسی فرضیه مغایرت عشق به خود و عشق به دیگران را تأیید می کند؟ آیا عشق به خود همون پدیده خودخواهی است یا این دو ضد یکدیگرند؟ گذشته از این، آیا خودخواهی انسان امروزی واقعا نوعی علاقه به خیشتن است؟ خیشتن با همه استعدادهای بالقوه عقلی، عاطفی و شهوانی؟ آیا او به صورت زائده‌ای برای نقش اجتماعی اقتصادی خود در نیامده است؟ آیا خودخواهی عیناً عشق به خیشتن است و آیا درست به علت فقدان آن به وجود نیامده است؟ قبل از اینکه به بحث درباره جهات روانی خودخواهی و عشق به خود بپردازیم، باید مؤکداً متذکر شویم که اینکه می‌گویند عشق به خود مغایر عشق به دیگران است، سفسطه‌ای بیش نیست. اگر این فضیلت است که همسایه‌ام را همانند یک انسان دوست بدارم، این هم باید فضیلت باشد، نه زشت کاری که خود را دوست داشته باشم، چرا که من هم انسانم. هیچ مفهومی درباره انسان وجود ندارد که شامل خود من هم نشود. هر دکترینی که چنین استثنایی را مجاز بشمارد به ضرورت دارای تناقض است. این جمله کتاب مقدس که همسایت را مانند خودت دوست بدار، این اندیشه را می‌رساند که احترام به همسازی و بی همتایی خود انسان، عشق به خود و درک خود نمی‌تواند از احترام و عشق و تفاهم نسبت به افراد دیگر جدا باشد. عشق به خود با عشق به دیگران پیوندی ناگسستنی دارد. اکنون نوبت بحث از مقدمات اساسی روانشناسی است که استنتاج‌های ما در این بحث ها بران مقدمات مبتنی است. این مقدمات از این قرارند: نه تنها دیگران بلکه خود ما هدف احساس‌ها و رویه‌های خودمان قرار می‌گیریم. رویه ما نسبت به دیگران و نسبت به خودمان نه تنها متباین نیستند بلکه اساساً پیوند دهنده‌اند. توجه به مسئله مورد بحث این معنی را می رساند که عشق به دیگران و عشق به خود با هم مغایرت ندارد. همیشه در همه کسانی که قادرند دیگران را دوست بدارند، نوعی عشق به خود نیز وجود دارد. اصولاً عشقی که منظور از آن پیوندی بین معشوق و خود شخص باشد، قابل تفکیک نیست. یک عشق اصیل بیانی از باروری است و دلسوزی و احترام و حس مسئولیت و دانایی نیز از آن مستفاد می شود. عشق واقعی یک تأثیر به معنی تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن نیست، بلکه کوشش فعال برای بست خوشبختی معشوق است که از استعداد ما برای عشق ورزیدن سرچشمه می گیرد. دوست داشتن کسان به معنی تحقق بخشیدن و تمرکز نیروی دوست داشتن است. جنبه مثبت عشق به سوی معشوق میل می کند، معشوقی که تجسمی از صفات واقعی انسانی است. عشق به دیگری به ناچار متضمن عشق به انسانیت است. آن نوع تقسیم کاری که ویلیام جیمز از آن صحبت می کند و معتقد است که انسان می تواند فقط بستگان خود را دوست بدارد و نسبت به بیگانگان به کلی بی اعتنا بماند، نشانه ای از عدم توانایی در دوست داشتن است. عشق به انسان آنطور که غالبا تصور می شود چیزی نیست که از عشق نسبت به شخصی خاص تجرید شده باشد، بلکه مقدمه آن است. گرچه از نظر تکمینی گفتند که عشق از عشق به افراد معین کسب می شود، از همه اینها چنین نتیجه گرفته می شود که باید خود را نیز به اندازه دیگری دوست بداریم. قبول زندگی خود، سعادت، رشد و آزادی خیش ریشه هاشان در استعداد مهر ورزیدن آبیاری می شود. یعنی منوط هستند به دلسوزی، احترام، حس مسئولیت و دانایی. فردی که قادر است عشق بورزد و عشق ورزیش با باروری همراه است، خودش را نیز دوست دارد. کسی که فقط بتواند دیگران را دوست بدارد، اصلا معنی عشق را نمی داند. اگر قبول کنیم که عشق به خود و دیگران در اصل پیوند دهنده اند، آنگاه خودخواهی را که مسلماً فاقد دلسوزی برای دیگران است، چگونه می توان توجیه کرد؟ آدم خودخواه فقط به خودش علاقه دارد، همه چیز را برای خود می خواهد، از نثار کردن لذتی احساس نمی کند، در صورتی که از گرفتن شاد می شود. به دنیای خارج فقط از دیدگاه نفع شخصی می نگرد، به احتیاجات دیگران و شئون و همسازی و شرافت دیگران بی اعتناست. او جز خودش هیچ چیز را نمی تواند ببیند. او درباره همه کس و همه چیز از جهت سودی که ممکن است برای شخص خودش داشته باشند قضاوت می کند و اساساً از دوست داشتن عاجز است. اما آیا این اثبات نمی کند که توجه به دیگران و توجه به خود خواه یا ناخواه با هم متباینند؟ این فقط در صورتی صحیح است که خودخواهی و عشق به خود را یکی فرض کنیم. اما این فرض سفسطه است که موجب شده است در مسئله مورد بحث این همه نتیجه غلط گرفته شود. خودخواهی و عشق به خود نه تنها یکی نیستند، بلکه ضد یکدیگرند. آدم خودخواه خود را بیش از حد دوست ندارد، بلکه کمتر از اندازه دوست دارد. در حقیقت او از خودش متنفر است. این فقدان علاقه و دلسوزی نسبت به خود که فقط یکی از تجلیات بی‌ثمر بودن شخص اوست، وی را میان‌تهی و ناکام رها می‌سازد. به ناچار او بدبخت است و مضطربانه سعی می کند لذاتی که خود بر خود حرام کرده است از دست زندگی برو باید. چون این به نظر می رسد که او فوق العاده دلسوز خیش است، ولی در حقیقت او فقط کوشش بیهوده‌ای می کند تا شکست خود را در مورد دلسوزی نسبت به خیشتن واقعیش بپوشاند و جبران کند. فروید معتقد است که خودخواهی همان خودفریفتگی است که گویی عشق خود را از دیگران بریده و همه را به سوی خود متوجه کرده است. این درست است که آدم‌های خودخواه توانایی مهر ورزیدن ندارند، ولی این نیز درست است که آنان قادر نیستند خودشان را هم دوست بدارند. معنی خودخواهی خیلی آسان‌تر مفهوم می‌شود اگر آن را با علاقه‌های آزمندانه اشخاصی چون مادران وسواسی که بی‌اندازه مراقب آسایش فرزندان خویشند مقایسه کنیم. چون این مادرانی در حالی که آگاهانه معتقدند که مخصوصاً به فرزندشان علاقمندند، در واقع نوعی دشمنی عمیق سرکوب شده نسبت به فرزند خود دارند. آنان فکرشان بیش از اندازه متوجه فرزند است، ولی نه به سبب اینکه او را بی حد دوست دارند، بلکه از این جهت که مجبورند عدم توانایی خود را برای دوست داشتن فرزندشان به نوعی جبران کنند. این نظریه که درباره ماهیت خودخواهی معرفی شد، حاصل روانکاوی بیماران مبتلا به ناخودپسندی نروتیک است. این ناخودپسندی یکی از علایم بیماری نوروز در کسانی است که دردمندی آنان ناشی از خود این علامت نیست، بلکه زاده علایم دیگری چون افسردگی، خستگی، ناتوانی در کار، شکست در روابط عاشقانه و مانند این هاست که با آن علامت رابطه نزدیک. با چنین مفهومی درباره عشق و زناشویی تکیه مطلب بر این است که شخص به علت احساس تنهایی تحمل ناپذیر به شخص دیگری پناه می‌برد. انسان مبتلا به رنج تنهایی سرانجام در کاشانه عشق پناهگاهی برای خود می‌یابد و بدین ترتیب دو نفر علیه دنیا به هم می‌پیوندند و این خودخواهی دو نفره را با عشق و صمیمیت اشتباه می‌کنند. اهمیت دادن به روحیه تیمی، مداری دو جانبه و غیره، یکی از پیشرفت‌های نسبتاً جدید است. قبل از آن، یعنی در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، عشق مفهوم دیگری داشت. بدین ترتیب که تصفی جنسی دو جانبه، اساس رابطه عاشقانه دلپذیر و به خصوص ازدواج موفق فرض می‌شد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که ازدواج‌ها به این دلیل بی سرانجامند که دو طرف سازگاری جنسی صحیح با هم ندارند. علت این نقص را جهل شخص درباره رفتار جنسی درست می‌دانستند و به این نتیجه می‌رسیدند که یک یا هر دو طرف از روش صحیح روابط جنسی بی‌خبرند. برای درمان این نقص و یاری دادن به زوجهای بدبختی که نمی توانستند یکدیگر را دوست بدارند، کتابهای بسیاری منتشر شد که متضمن نصایح و تعلیماتی در باب رفتار جنسی درست بودند و به طور ضمنی یا با صراحت قول می دادند که با پیروی از دانش جنسی صحیح خوشبختی و عشق به دنبال آن خواهد آمد. معنی ضمنی این فکر بود که عشق فرزند لذت جنسی است و اگر دو نفر یاد بگیرند که همدیگر را از نظر جنسی راضی کنند، عاشق همدیگرند. این همانند خیال واهی رایج آن زمان بود که فکر می‌کردند که به کار بردن فن صحیح نه تنها جوابگوی همه مشکلات فنی و تولیدات صنعتی است، بلکه حلال همه مشکلات بشر نیز هست. غافل از این که درست خلاف این فرض حقیقت دارد. عشق نتیجه رضامندی کافی جنسی نیست، بلکه کامیابی جنسی، حتی آگاه بودن از آنچه به اصطلاح فن روابط جنسی نام دارد نیز نتیجه عشق است. اگر بخواهیم برای اثبات این نظریه که هر روز شاهد صحت آن هستیم دلیل بیاوریم، می توانیم مطالب فراوانی را که از روانکاوی به دست آمده است مورد بررسی قرار دهیم. مطالعه یکی از متداول ترین مشکلات جنسی یعنی سردی زن و ناتوانی کم و بیش روانی مرد نشان می دهد که علت واقعی عدم اطلاع از فنون درست نیست بلکه علت واقعی مانع‌هایی است که عشق را غیر ممکن می‌سازد. ترس یا تنفر از جنس مخالف اساس این مشکلات است که موجب می‌شود شخص خودش را کاملاً در اختیار طرف نگذارد و بی پیرایه عمل نکند، به شریک جنسی خود در صمیمیت و هماغوشی اعتماد نکند. کسی که از نظر جنسی دچار منع شده است، اگر بتواند خود را از ترس یا تنفر برهاند و در نتیجه در عشق ورزیدن توانا شود، مشکلات جنسیش نیز حل خواهد شد. و اگر نتواند، هر که در رموز روابط جنسی آزموده باشد، بی حاصل است. معلومات حاصل از درمان روانکاوی، نادرستی این اندیشه را که دانش رموز روابط جنسی موجب کامیابی جنسی و شکفتن غنچه عشق می شود، نشان داده است. این فرض که عشق محصول خرسندی دو جانبه جنسی است، تا حدود زیادی متأثر از نظریه های فروید است. در نظر فروید، عشق اساساً پدیده جنسی بود. هنگامی که انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی بالاترین خرسندی ها را ایجاد می کند و در نتیجه خرسندی جنسی مظهر همه کامرانی ها شد، به ناچار به دنبال این رفت که در مدار جنسی خوشی های بیشتری دست و پا کند و شهوت های جنسی را هسته مرکزی زندگیش قرار دهد. در نظر فروید، تجربه عشق برادرانه حاصل میل جنسی است. منتها در آن غریزه جنسی به جوششی که با هدفهای منع شده همراهند تبدیل شده است. عشق با هدف منع شده در اصل عشق شهوانی بوده است و هنوز هم در نفس نابهوشیار انسان همینطور است. فروید مسئله آمیختگی و یگانگی، یعنی احساس وحدت را که جوهر تجربه عرفانی و ریشه عمیق‌ترین احساس وصل با شخص دیگر یا با هم نوعان است، عارضه‌ای دوانی می‌داند که شخص را به سیر قهقرایی و سوی حالت خودفریفتگی بی‌پایان اولیه سوق می‌دهد. تنها در مرحله بعد است که فروید عشق را نفساً پدیده‌ای غیر عقلانی می‌داند. در نظر فروید، عشق غیر عقلانی و عشق به معنی تظاهری از شخصیت انسان بالغ تفاوتی ندارند. وی در رساله‌ای راجع به عشق انتقالی می‌گوید که عشق انتقالی از نظر اصولی فرقی با پدیده عادی عشق ندارد. گرفتار عشق شدن همیشه آدمی را به مرز نابهنجاری می‌کشاند. همواره با کوری در برابر واقعیت همراه است. وسواس است و در زمره عشقهای زمان کودکی است که به جوانی یا بزرگسالی انتقال یافته است. عشق به عنوان یک پدیده عقلانی و منطقی، به عنوان عالی‌ترین موفقیت برای رسیدن به بلوغ، هیچگاه مورد تحقیق فروید قرار نگرفت، زیرا در نظر او چنین عشقی وجود خارجی نداشت. ولی اشتباه است اگر درباره نفوذ افکار فروید قلب کنیم و مانند وی بگوییم که مفهوم عشق حاصل جاذبه جنسی است یا همون خرسندی جنسی است که در احساس بهوشیار ما منعکس شده است. اساساً رابطه علت و معلول در عشق درست برخلاف این است. عقاید فروید تا حدی تحت تأثیر روحیه قرن 19 بود. شهرت و قبول عقاید نیز تا حدی ناشی از روحیه خاصی بود که بعد از جنگ جهانی اول دنیای غرب را فرا گرفت. بعضی از عواملی که مفاهیم فروید و مفاهیم متداول آن روز را تحت تأثیر قرار داد، عبارتند از نخست عکس‌العمل عمومی علیه رسوم اخلاقی فوق‌العاده سخت دوران ویکتوریا. عامل دوم که نظریه های فروید را به وجود آورد، عقاید متداول آن زمان راجع به انسان بود که ساختمان سرمایه داری اساس و مبنای آن را تشکیل می داد. برای اینکه اثبات شود که سرمایه داری با احتیاجات طبیعی انسان تطبیق می کند، ناچار باید نشان داد که انسان طبیعتی متمایل به رقابت دارد و دشمنی هایش دو جانبه است. در حالی که اقتصاددانان این مسئله را به استناد به آرزوی سودجویی اقتصادی سیری ناپذیر اثبات می کردند و پیروان داروین با قوانین زیستی بقای انسب در صدد اثبات آن بودند، فروید نیز به همان نتیجه می رسد. منتها با این فرض که انگیزه اساسی مرد تمایل بیکران به تصرف جنسی همه زنان است و تنها فشار جامعه مانع از آن می شود که مرد به دلخواه خود عمل کند. به این ترتیب انسان‌ها ضرورتاً نسبت به هم حسودند و این رشک و رقابت دو جانبه حتی اگر همه موجبات اجتماعی و اقتصادی آن از میان برود باز وجود خواهد داشت. توضیح حاشیه: تنها شاگرد فروید که هرگز از استادش جدا نشد و با وجود این در سالهای آخر عمرش عقاید خود را درباره عشق تغییر داد، ساندر فرنزیست. ادامه من: در نتیجه فروید در
نوار شماره 271 ای قسمت پنجم، کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
جنبه دیگری از عشق احساساتی تجرید عشق بر حسب زمان است. ممکن است یک زوج تحت تأثیر یادآوری عشق گذشته خود قرار بگیرند، گرچه وقتی که گذشته برای آنان زمان حال بود، عشقی احساس نمی کردند. و نیز ممکن است از اوهام شیرین آینده عشقشان به هیجان آیند. چه بسیارند نوعروسان و تازه دامادهای جوانی که در عالم خیال شادی عشق زمان آینده را احساس می کنند، در صورتی که همین امروز بیزاری و خستگی آنان از یکدیگر شروع شده است. از طرف دیگر ممکن است گفتگوی اشخاص بر سر مسائل سیاسی یا مذهبی مبتذل باشد. این هنگامی روی می‌دهد که طرفین سخنان قالبی به کار می‌برند یا هنگامی که قلباً به سخنان خود عقیده ندارند. در اینجا باید اضافه کرد که همانطور که پرهیز از گفتگوهای بی‌ارزش ضروری است، پرهیز از مصاحبه فرومایه نیز مهم است. منظور از مصاحبه فرومایه تنها آدمیان شرور و مخرب نیستند. از مصاحبت این عده باید پرهیز کرد، زیرا که محیط آنها مسموم و افسردگی آور است. منظور من صورت بیجان یا مردمی است که با وجود زنده بودن روحشان مرده است، کسانی که فکر و گفتگوهایشان حقیر و ناچیز است، کسانی که به جای حرف زدن ور می‌زنند و کسانی که به جای اندیشیدن از عقاید قالبی استفاده می‌کنند. اما همیشه ممکن نیست که از مصاحبت این آدم ها اجتناب کنیم، ضرورتی هم ندارد. اگر عکس العمل ما طبق انتظار آنها نباشد، یعنی قالبی و مبتذل نباشد، بلکه مستقیم و انسانی باشد، اغلب می‌بینیم که همین مردم رفتار خود را تغییر می‌دهند و این تغییر زاییده تعجبی است که بر اثر بخت ناشی از برخورد به امری غیر منتظره روی می‌دهد. اساس تمرکز حواس در مناسبات افراد این است که شخص بتواند به سخنان دیگران گوش بدهد. بیشتر مردم به دیگران گوش می‌دهند، حتی آنها را نصیحت می‌کنند بدون اینکه واقعاً به آنها گوش داده باشند. آنان نه سخنان دیگران را جدی می‌انگارند نه جواب خود را. به طور کلی گفتگو آنها را خسته می کند. آنان گرفتار این پندارند که اگر با تمرکز کامل گوش دهند به مراتب بیشتر خسته می شوند و حالان که عکس این درست است. هر نوع فعالیتی که با تمرکز انجام شود انسان را بیدارتر می کند، گرچه بعداً نوعی خستگی طبیعی و مفید جایگزین آن می شود. در حالی که هر نوع کاری که بدون تمرکز حواس انجام پذیرد، انسان را کسل و خواب‌آلوده می کند، در این حال شخص در پایان روز به دشواری خوابش می برد. تمرکز داشتن یعنی به طور کامل در زمان حاضر، در اینجا و اکنون زیستن، نه اینکه ضمن انجام دادن کاری به کار بعدی فکر کردن. احتیاج به تذکر نیست که کسانی که همدیگر را دوست دارند بیشتر از هر کس باید به تمرین تمرکز بپردازند. آنان باید یاد بگیرند به هم نزدیک باشند بدون اینکه به بهانه‌های مختلفی که رایج و عادی است از هم بگریزند. تمرین تمرکز ابتدا مشکل است. ممکن است چنین به نظر برسد که شخص ابدا نمی‌تواند به هدف برسد. شک نیست که بردباری از ضروریات آن است. اگر ندانیم که هر چیز زمان لازم دارد و بخواهیم همه چیز را به زور کسب کنیم، محال است بتوانیم در آموختن تمرکز موفق شویم. این در مورد هنر عشق ورزیدن نیز صادق است. برای اینکه بدانیم منظور از بردباری چیست، کافی است که کودکی را که سعی می‌کند راه رفتن بیاموزد در نظر بگیریم. او زمین می‌خورد، می‌افتد، بلند می‌شود و باز می‌افتد و با وجود این به کوشش خود ادامه می‌دهد. پیشرفت می‌کند تا اینکه روزی بدون زمین خوردن و افتادن راه می‌رود. اگر بزرگسالان قادر بودند بردباری و تمرکز کودک را در مورد چیزهایی که برایش مهم است داشته باشند، چه بسا چیزها که می‌توانستند به دست بیاورند. هیچ کس نمی‌تواند بدون اینکه نسبت به حالات خود حساس شود، تمرکز حواس بیابد. این یعنی چه؟ آیا انسان باید دائما راجع به خودش بیاندیشد، خودش را تجزیه و تحلیل کند یا چیزی دیگر؟ اگر می‌خواستیم در مورد حساسیت خود نسبت به یک ماشین حرف بزنیم، در بیان آن اشکالی پیش نمی‌آمد. مثلا هر کس نسبت به ماشینی که خود می‌راند حساس است. حتی یک صدای کوچک و غیر عادی و یک تغییر جزئی در صدای موتور توجه انسان را جلب می‌کند. به همین ترتیب راننده نسبت به تغییرات سطح جاده به حرکت ماشین‌هایی که در جلو و عقب او هستند نیز حساس است. با وجود این او درباره این عوامل فکر نمی‌کند. ذهن او در یک وضع هوشیاری متعادل است و آماده پذیرفتن همه دگرگونی‌های وضعی است که او حواسش را روی آن متمرکز کرده است، یعنی ایمنی در رانندگی. اگر بخواهیم حالت حساس بودن نسبت به شخص دیگری را در نظر بگیریم، کافی است به مثال آشکار آن، یعنی حساسیت و توجه مادر نسبت به کودکش نظری بیفکنیم. او تغییرات بدنی، تقاضاها و اضطرابهای کودک را قبل از اینکه آشکارا بیان شوند، احساس می‌کند. او از گریه کودکش بیدار می‌شود، در حالی که صدایی به مراتب بلندتر از آن او را بیدار نمی‌کند. همه اینها بدین معنی است که مادر نسبت به زندگی کودکش حساس است. مادر نه مضطرب است نه نگران، بلکه در یک حالت تعادل هوشیارانه به سر می‌برد که او را نسبت به همه نشانه‌های حالت کودک که وسیله ارتباطی به شمار می‌روند حساس می‌سازد. به همین ترتیب شخص می‌تواند نسبت به خودش حساس باشد. مثلا ما خستگی و افسردگی خود را حس می‌کنیم و به جای اینکه تسلیم آنها شویم یا به افکار افسردگی آوری که همیشه در پیرامون ماست آنها را تقویت کنیم، از خود سوال می‌کنیم چه پیش آمده است، چرا افسرده‌ایم. همین کار را می‌توانیم هنگامی که عصبانی و خشمگین هستیم یا به خیال بافی و تمهید گریز از واقعیات گرفتار آمده‌ایم انجام دهیم. در هر کدام از این موارد، مسئله مهم این است که از وجود آنها آگاهی داشته باشیم و به هزار و یک راه مختلف درباره آنها به دلیل تراشی نپردازیم. علاوه بر این، نسبت به ندای درونی خود که غالباً بیدرنگ علت اضطراب و افسردگی و خشم ما را به ما باز می‌گوید، گوش شنوا داشته باشیم. انسان عادی نسبت به فعل و انفعالات بدنی خود نوعی حساسیت دارد. او تغییرات و حتی دردهای بسیار خفیفی را در بدن خود حس می کند. درک این نوع حساسیت بدنی نیز نسبتاً آسان است، زیرا اکثر مردم از تندرستی تصویری ذهنی دارند. همین حساسیت نسبت به فعل و انفعالات ذهنی به مراتب نادرتر و دشوارتر است، زیرا بسیاری از مردم هنوز کسی را که ذهنش به بهترین وجه عمل کند ندیدند. آنان روحیات و اعمال پدر و مادر، خیشان یا جامعه خود را به عنوان هنجار یا نرم برمی‌گزینند و تا زمانی که از آن منحرف نشوند احساس می‌کنند که عادی هستند و رغبتی به مشاهده چیزی ندارند. مثلا چه بسیارند کسانی که هرگز یک فرد دوست داشتنی ندیده اند به یک آدم پایبند اصول، شجاع و برخوردار از تمرکز حواس برنخورده اند. این واضح است که انسان برای حساس بودن نسبت به خود باید تصویری ذهنی از طرز کار انسان سالم داشته باشد و بداند که اگر کسی در کودکی یا در زندگی بعدی از آن محروم بوده است، اینک چگونه میتواند آن را درک کند؟ مسلماً جواب ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، ولی این سوال به یک عامل انتقادی در نظام تربیتی ما اشاره می‌کند. ضمن تعلیم دانش، ما آن آموزشی را که برای رشد بشر از همه چیز مهمتر است، از دست می‌دهیم. آموزشی که فقط از عهده وجود شخصی کامل و مهربان برمی‌آید. در ادوار گذشته فرهنگ ما و نیز در چین و هندوستان، انسان ارزشمند کسی بود که دارای صفات روحانی برجسته‌ای باشد. حتی معلم در درجه اول منحصراً کسی نبود که منبع اطلاعات و معلومات باشد، بلکه کسی بود که رویه‌های انسانی خاصی را تعلیم دهد و تلقین کند. در جامعه سرمایه‌داری معاصر و همچنین کمونیسم روسیه، کسی را می ستایند یا برای سبقت گرفتن انتخاب می کنند که شاید همه چیز دارد، جز صفات برجسته روحانی. این گونه افراد کسانی هستند که همواره در برابر انظار مردم جای دارند و به مردم عادی نوعی احساس رضامندی غیر مستقیم می دهند. ستارگان سینما، هنرپیشه های رادیو، روزنامه نگاران، بازرگانان معتبر و اعضای دولت، مظاهر ترقی و سبقت‌جویی هستند. شایستگی اساسی آنها این است که موفق شده اند خبر بسازند. با وجود این، وضع به کلی ناامید کننده نیست. اگر به یاد بیاوریم که مردی چون آلبرت شوایتزر در آمریکا مشهور می شود، اگر در نظر آوریم که برای آشنا ساختن جوانان با شخصیت‌های تاریخی زنده امکاناتی وجود دارد، خصوصا شخصیت‌های تاریخی نشان داده اند انسان نه بازیگران صحنه‌ها به معنی وسیع کلمه چه کارها می‌تواند انجام دهد. و نیز اگر به آثار بزرگ ادبی و هنری دوران‌های مختلف بیندیشیم، چنین به نظر می‌آید که درباره کردار نیکوی انسانی و نیز درباره حساسیت آدمی نسبت به بدکرداری می‌توان بینشی درست اکتساب کرد. اگر نتوانیم تصویری از زندگی کامل در ذهن خود زنده نگه داریم، آنگاه امکان دارد سراسر سنت‌های فرهنگی ما فرو ریزد. این سنت‌ها بر انتقال انواع خاصی از دانش‌ها مبتنی نیست، بلکه مبتنی بر انتقال انواع خاصی از خصایص انسانی است. اگر نسل‌های آینده این خصایص را دیگر نبینند، فرهنگ 5000 ساله فرو خواهد ریخت، ولو اینکه دانش‌های آن همچنان منتقل شود و گسترش یابد. تا اینجا درباره شرایط تمرین هر گونه هنر سخن گفتیم. اکنون راجع به صفاتی که از نظر توانایی دوست داشتن اهمیت خاصی دارند بحث خواهیم کرد. بنابراین که در ماهیت عشق گفتیم، اساسی ترین شرط رسیدن به عشق این است که بر خودفریفتگی فایق آییم. جهت بینی آدم خودفریفته چنان است که انسان تنها آن چیزهایی را که در خودش دارد واقعی می‌پندارد، در صورتی که پدیده‌های دنیای خارج نفساً دارای واقعیتی نیستند، بلکه فقط از دیدگاه فایده یا خطری که برای شخص دارند احساس می‌شوند. قصد مخالف خودفریفتگی واقع بینی است و آن استعدادی است ذهنی که دیدن مردمان و اشیا را چنان که هستند و به طور عینی ممکن می سازد و به شخص امکان می دهد که صور عینی را از تصاویری که زائیده ترس‌ها و آرزوهای خود اوست جدا کند. همه بیماران پسیکوز و افراط توانایی واقع بینی را از دست داده اند. تنها حقیقتی که در نظر آدم دیوانه وجود دارد، دنیای درونی یعنی تمایلات و ترس‌های اوست. او دنیای خارج را مظهر نشانه‌های دنیای درون خود و آفریده خیش می‌داند. همه ما وقتی که خواب می‌بینیم همین گونه ایم. ما در رویاهای خیش حوادثی به وجود می‌آوریم و داستان‌هایی می‌آفرینیم که همگی بیانی از تمایلات و ترس‌های ما هستند. گرچه گاه نیز بینش و داوری ما را بیان می کنند. و هنگامی که در خوابیم یقین داریم که محتوای رویاهای ما به اندازه آنچه در بیداری مشاهده می کنیم واقعی است. شخص دیوانه یا کسی که خواب می‌بیند به هیچ وجه نمی‌تواند از دنیای خارج از خودش تصوری عینی داشته باشد. ولی همه ما کم یا بیش دیوانه ایم یا خوابیم. همه ما تصوری غیر عینی از دنیا داریم. تصوری که در نتیجه خودفریستگی ما آشفته و تحریف شده است. آیا احتیاجی هست که مثال بیاوریم؟ همه ما می توانیم خودمان را یا همسایگانمان را در نظر بگیریم یا روزنامه ها را بخوانیم و در آنها مثال هایی بیابیم. شدت و ضعف آنها بستگی به درجه تحریفی دارد که خودفریفتگی ما در واقعیت ایجاد می کند. مثلا زنی به دکتر تلفن می کند و می گوید می خواهم همین امروز عصر شما را ببینم. دکتر جواب می دهد که امروز عصر گرفتارم ولی می توانم فردا شما را بپذیرم. زن جواب می دهد ولی دکتر من در 5 قدمی شما زندگی می کنم. او نمی تواند این مسئله را درک کند که نزدیک بودن خانه او در وقت دکتر تأثیری ندارد و درباره این وضع از روی خودفریفتگی قضاوت می کند. چون که وقت خودش تلف نمی شود، پس دکتر هم وقتش تلف نمی شود. تنها چیزی که برای او حقیقت دارد، خود اوست. خفیفتر از این که شاید صراحت کمتری دارد، کج‌فهمی هایی است که در مناسبات دو شخص وجود دارد. آیا پدر و مادرهایی را نمی شناسید که به جای اینکه احساس کودک را برای خودش و به خودی خود درک کنند یا حتی به آن توجه داشته باشند، عکس‌العمل‌های طفل را به حساب فرمانبرداری او، علاقه‌اش را به شاد کردن و سرفراز ساختن والدین و غیره می گذارند؟ آیا شوهرهایی را نمی شناسید که فکر می کنند زنانشان سلطه‌جو هستند در حالی که این فقط به خاطر دلبستگی خودشان به مادر است که آنها را وادار می کند که هر نوع تقاضای همسرانشان را وسیله تهدید آزادی خیش تلقی کنند؟ آیا زنهای بیشماری را نمی شناسید که شوهران خود را بی ارده و احمق می انگارند زیرا این شوهران نتوانستند همانند قهرمانان افسانه‌ای یا شهسواران نامدار و درخشانی باشند که زنانشان از کودکی در خیال خود می پرورده اند؟ عدم واقع بینی ما نسبت به ملتهای خارجی زبانزد همگان است. در ظرف یک روز ملتی را با قطعیت تمام پلید و فاسد قلمداد می کنیم در صورتی که گمان می بریم که ملت خودمان مظهر خیر و شرف است. برای سنجش اعمال دشمن از یک سلسله موازین خاص و برای سنجش اعمال خود از یک سلسله موازین دیگر استفاده می کنیم. حتی اعمال خوب دشمن را نشانی از خوی اهریمنی او می انگاریم و تصور می کنیم که او می خواهد ما و دنیا را بفریبد، در صورتی که اعمال بد خود را به دلیل آن که به گمان ما هدفی شرافتمندانه دارند لازم و عادلانه می شماریم. در حقیقت از مطالعه مناسبات ملت‌ها و نیز مناسبات افراد این نتیجه به دست می‌آید که واقع بینی در مناسبات ملل پدیده نادر و استثنایی است و تحریف و کج‌فهمی به درجات مختلف قاعده متداول است. واقع بینی در اندیشیدن را خرد می‌نامند. رویه عاطفی آدمی که خرد او بدان متکی است فروتنی نام دارد. فقط وقتی می توانیم واقع بین باشیم و از خرد در اعمال روزانه مدد جوییم که با فروتنی به جهان بنگریم و از رویای کودکانه همه چیز دانی و بر همه کاری توانا بودن آزاد شده باشیم. از نظر بحث در مورد تمرین هنر عشق این بدان مفهوم است که چون وجود عشق واقعی وابسته به فقدان نسبی خودفریفتگی است، پس عشق به تکامل فروتنی و واقع بینی و خرد نیاز دارد. سراسر زندگی باید وقف این هدف شود. فروتنی و واقع بینی نیز مانند عشق جدایی ناپذیرند. اگر من نتوانم نسبت به بیگانگان واقع بین باشم، ممکن نیست که بتوانم نسبت به خیشاوندان خود چنین باشم و بالعکس. اگر میخواهم هنر عشق ورزیدن را بیاموزم، باید کوشش کنم تا در همه موارد واقع بین باشم و نسبت به موقعیت هایی که واقع بین نیستم حساسیت پیدا کنم. باید بکوشم تا بدون توجه به علایق، احتیاج‌ها و ترس‌هایم بین تصویری که خودم از شخص دیگر و رفتارش دارم، تصویری که به سبب خودفریفتگی من شکسته و تحریف شده است، با واقعیت آن شخص آنچنان که هست تمیز قائل شوم. اگر بتوانیم واقع بین و با شعور باشیم، نیمی از راه هنر عشق را پیموده ایم. ولی این واقع بینی و خرد باید همگانی باشد، یعنی به همه کسانی که با ما در تماسند تأمین یابد. اگر کسی بخواهد تنها در مناسبات خود با معشوق واقع بین باشد و تصور کند که در مناسبات خود با دیگران باید از آن چشم پوشید، به زودی در میابد که هم در اینجا و هم در آنجا شکست خورده است. توانایی دوست داشتن بستگی به استعداد شخص دارد که از حالت خودفریفتگی به در آید و پیوندهای غیر طبیعی خود را با محارم خیش، یعنی مادر و طایفه، بگسلد، و نیز بستگی به این دارد که تا چه حد استعداد رشد داریم و تا چه حد می توانیم روش ثمر بخشی در مناسبات خود با دنیا و شخص خودمان در پیش گیریم. این جریان رهایی یافتن، تولد دوباره و بیدار شدن، یک شرط ضروری دیگر دارد. ایمان. تمرین هنر عشق ورزیدن به تمرین ایمان داشتن نیازمند است. ایمان چیست؟ آیا ایمان ضرورتاً مسئله اعتقاد به خدا یا به دین است؟ آیا ایمان ضرورتاً از خرد و تفکر خردمندانه مجزاست یا با آن مخالف است؟ حتی برای شروع درک مسئله ایمان لازم است که فرق بین ایمان خردمندانه و ناخردمندانه را تشخیص بدهیم. منظور من از ایمان ناخردمندانه اعتقادی به یک شخص یا عقیده است که اساس آن تسلیم به مرجعی عاری از خرد است. برعکس، ایمان خردمندانه اعتقادی است که از تجربه آدمی در فکر و احساس سرچشمه می گیرد. مهمترین جنبه ایمان خردمندانه این نیست که به چیز خاصی عقیده داشته باشیم، بلکه عبارت است از صفت یقین و قاطعیتی که در عقیده ما باید وجود داشته باشد. ایمان خصلت منش آدمی است که در همه شخصیت آدمی نفوذ دارد و تنها محدود به عقیده مشخص نیست. ایمان خردمندانه از فعالیت‌های ثمر بخش عقلی و عاطفی سرچشمه می‌گیرد. در تفکر خردمندانه که تصور می‌شود ایمان در آن جایی ندارد، ایمان خردمندانه جزء مهمی را تشکیل می‌دهد. مثلا چگونه یک دانشمند به کشف جدیدی می‌رسد؟ آیا او کار خود را با آزمایشی به دنبال آزمایش دیگر و گردآوری حقیقتی پس از حقیقت دیگر آغاز می کند، بی آنکه درباره هدف تحقیقات خود بصیرتی روشن داشته باشد؟ می توان گفت که از این رهگذر در هیچ رشته‌ای کشف مهمی نشده است. کسانی هم که فقط به دنبال پندارهای خود می روند، هرگز به نتیجه مهمی نمی رسند. جریان تفکر خلاق در همه رشته‌های مساعی بشری غالباً با چیزی آغاز می‌شود که آن را می‌توان وسیلت خردمندانه نامید، که خود نتیجه مطالعات قبلی، اندیشه‌های عمیق و مشاهدات بسیار است. تنها زمانی می‌توان گفت که دانشمند به فرضیه‌ای موقت دست یافته است که قبلاً معلومات لازم را جمع‌آوری کرده باشد، یا روی یک فرمول ریاضی چندان کار کرده باشد که بصیرت ذهنی اولیه‌اش کاملا موجه به نظر آید. تحلیل دقیق فرضیه به منظور تشخیص مدلول آن و گردآوری معلوماتی که آن را تأیید می‌کنند، ما را به ساختن فرضیه‌ای رساتر و شاید به کشف نظریه‌ای کلی و جامع رهنمون می‌شود. تاریخ علم انباشته است از مثالهایی راجع به ایمان، به خرد و بصیرت آدمی در درک حقیقت. کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن همه از ایمانی تزلزل ناپذیر نسبت به خرد سیراب بودند. برونو به همین سبب در آتش سوزانده شد و اسپینوزا تکفیر گشت. از لحظه‌ای که بصیرت خردمندانه چهره می‌گشاید تا وقتی که نظریه‌ای طرح می‌شود، در همه مراحل و همه جا ایمان به بصیرت شخص در پیروی هدفی که از جهت عقلی معتبر است، ایمان به یک فرضیه به عنوان یک قضیه ممکن و موجه و ایمان به نظریه نهایی لازم است. یا لااقل تا زمانی که همه اهل فن درباره آن نظریه توافق دارند باید بدان ایمان داشت. این ایمان از تجربه خود شخص، از اعتماد به نیروی فکری خود و از مشاهده و قضاوت شخصی سرچشمه می گیرد. در حالی که ایمان ناخردمندانه حقیقت پنداشتن چیزی است فقط به خاطر اینکه قدرت آن را توصیه کرده است یا اکثریت قبولش دارند. ایمان خردمندانه از اعتقاد مستقل سرچشمه می گیرد که بر پایه تفکر و مشاهده ثمر بخش استوار است ولو آنکه مغایر عقیده اکثریت باشد. فکر و داوری فقط در قلمرو تجربه آدمی نیستند که ایمان عقلی در آنها تظاهر کند. در دنیای روابط بشری نیز ایمان از کیفیات تجزیه ناپذیر هر نوع عشق یا دوستی است که اهمیت و ارزشی دارد. ایمان داشتن به دیگری یعنی اعتماد به پایداری و تغییر ناپذیری رویه های اساسی وی و به بنیاد شخصیت و عشق او. منظور این نیست که شخص نمیتواند عقاید خود را تغییر دهد، بلکه مقصود آن است که انگیزه های اساسی او به جای خود باقی میمانند. مثلا احترام او به زندگی و شئون انسان جزئی از هستی اوست و دست خوش تغییر نمیشود. به همین معنی ما به خودمان ایمان داریم. ما از وجود یک خود یا کانونی در شخصیت خیش آگاهیم که تغییر ناپذیر است و علی‌رغم شرایط مختلف و بدون توجه به تغییرات خاصی که در عقاید و احساساتمان پدیدار می شود، از آغاز تا انجام زندگی پابرجا می ماند. این کانون است که واقعیت دنیای من را تشکیل می دهد و پایه اعتقاد به هویت خود ما محسوب می شود. اگر ما به پایداری خیشتن در هستی خود ایمان نداشته باشیم، احساس هویت ما مورد تهدید قرار می گیرد و استقلال من را از دست می دهیم و موافقت دیگران بنیاد احساس هویت ما می شود. تنها آن کسی که به خود ایمان دارد می تواند نسبت به دیگران ایمان داشته باشد، زیرا فقط اوست که می تواند مطمئن باشد که در آینده نیز قادر است مانند امروز باشد و در نتیجه احساس و عملش همان گونه خواهد بود که امروز انتظارش را دارد. وقتی که به خود ایمان داشته باشیم، می توانیم قول بدهیم، زیرا بنا به گفته نیچه، بشر را می توان از روی ظرفیتی که برای قول دادن دارد، شناخت. ایمان یکی از شرایط زندگی بشر است. نکته مهم در مورد عشق، ایمان به عشق خیشتن، به توانایی خود برای ایجاد عشق در دیگران و به پایداری و استواری در عشق است. ایمانی که ما به استعدادهای بالقوه اشخاص داریم نیز یکی از معانی ایمان به دیگران است. ابتدایی ترین شکل آن ایمانی است که مادر به نوزاد خود دارد. ایمان به اینکه او زنده خواهد ماند، رشد خواهد کرد، راه خواهد رفت و حرف خواهد زد. اما رشد کودک در این موارد با آنچنان نظم و قاعده‌ای همراه است که دیگر به نظر نمی رسد که احتیاج به ایمانی داشته باشد. ولی این با استعدادهای بالقوه‌ای که ممکن است به عالم فعل در نیایند تفاوت دارد. از آن جمله اند استعداد دوست داشتن، خوشبخت بودن و به کار بردن خرد یا استعدادهای خاصی مانند ذوق هنری. اینها دانه هایی است که اگر شرایط صحیح برای نمو آنها فراهم شود، رشد می کنند و آشکار می شوند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد، همگی خفه می شوند. یکی از مهمترین شرایط این است که شخصی که در زندگی کودک اهمیت دارد، خود به این استعدادها ایمان داشته باشد. وجود ایمان است که تفاوت تربیت و دخل و تصرف را روشن می سازد. تربیت یعنی کمک کردن به طفل برای تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه وی. دخل و تصرف درست عکس تعلیم و تربیت است. دخل و تصرف بر عدم ایمان به استعدادهای بالقوه و نیز بر این اعتقاد مبتنی است که کودک فقط در صورتی درست بار می آید که بزرگسالان آنچه را مطلوب می دانند در او ایجاد کنند و آنچه را نامطلوب می دانند در او بکشند. انسان ماشینی احتیاجی به ایمان ندارد، زیرا در او زندگی هم یافت نمی شود. حد اعلای ایمان به دیگران ایمان به بشریت است. در دنیای غرب این ایمان در قالب ادیان یهودی و مسیحی تجلی کرده است، ولی در مدار غیر مذهبی ایمان در عقاید بشردوستانه سیاسی و اجتماعی 150 سال اخیر تجلی یافته است. این ایمان مثل ایمانی که در کودک موجود است مبتنی است بر این عقیده که استعدادهای درونی بشر چنانند که در شرایط مناسب نظام اجتماعی خاصی مبتنی بر اصول برابری، عدالت و عشق به وجود می آورند. بشر هنوز به ساختن چنین نظامی نایل نشده است، بنابراین اعتقاد به آن به ایمان نیاز دارد. اما مانند همه ایمان‌های خردمندانه، این نیز آرزوی خیالی نیست، بلکه بر شواهدی که در گذشته بشر بدان‌ها دست یافته است، بر تجربه درونی هر فرد و بر تجربه‌ای که افراد از خرد و عشق دارند مبتنی است. ایمان ناخردمندانه از تسلیم محض به قدرتی که به غایت نیرومند، قادر و عاقل مطلق جلوه می کند و از نفی کامل نیرو و قدرت خود انسان سرچشمه می گیرد. در صورتی که ایمان خردمندانه درست عکس این است. ما به بعضی از اندیشه ها چنین ایمانی داریم، زیرا که می دانیم آنها نتیجه مشاهدات و تفکر خودمان هستند. ما به استعدادهای بالقوه دیگران و خودمان و نوع بشر ایمان داریم، زیرا و فقط تا اندازه‌ای که رشد استعدادهای خود را تجربه کرده ایم. واقعیت این رشد را در خود دیده ایم و قدرت خرد و عشق را در خود آزموده ایم. اساس ایمان خردمندانه خاصیت باروری آن است. با ایمان زیستن به معنی ثمر بخش زندگی کردن است. بنابراین ایمان به قدرت به معنی سلطه‌جویی و استفاده از قدرت نقطه مقابل ایمان واقعی است. ایمان به قدرت موجود با بی ایمانی به رشد استعدادهای بالقوه‌ای که تاکنون تحقق نیافته اند یکی است. چون این ایمانی ما را بر آن می دارد که آینده را فقط بر مبنای آنچه فعلا وجود دارد پیش بینی کنیم، در صورتی که این محاسبه فوق‌العاده نادرستی است و به واسطه عدم توجه به استعدادهای درونی بشر و رشد انسان بسیار ناخردمندانه است. به قدرت نمی‌توان خردمندانه ایمان داشت، بلکه فقط می‌توان تسلیم شد. در حالی که بسیاری از مردم فکر می‌کنند که قدرت واقعی‌ترین چیز هاست. تاریخ بشریت تزلزل انکارناپذیر آن را به ثبوت رسانده است. به سبب این حقیقت که ایمان و قدرت منافی یکدیگرند، همه ادیان و نظام‌های سیاسی که ابتدا بر اساس ایمان خردمندانه ساخته شده اند، اگر بر قدرت تکیه بزنند یا با آن همپیمان شوند، سرانجام به فساد می‌گرایند و نیروی اولیه خود را از دست می‌دهند. ایمان به شهامت و توانایی و تن به خطر دادن نیاز دارد و آدمی باید آمادگی آن را داشته باشد که درد با این همه چنین به نظر می رسد که دکتر فروم با احترام عمیقی که به مشعلداران تمدن جهانی دارد کوشا بوده است که خود را پایبند مکتب‌های خاص نکند و در مقابل در هرچه که جویندگان بزرگ راه حقیقت بیان داشته اند به آن قسمت‌هایی بپردازد که مسیر اصلی افکار اومانیستی را تشکیل می دهد. این تلاش پرارج او در پیدا کردن رشته اصلی افکار اومانیستی سبب شده است که عناوین گوناگونی به او داده شود. چنانکه گاه او را فرویدی تجدید نظر طلب، گاه سوسیالیست اومانیستی، گاه مارکسیست تجدید نظر طلب، گاه ایدئالیست بروژوا و گاه سیانتیست اجتماعی و گاه لیبرال انفرادی خوانده اند. به نظر من مطالعه دقیق جهانبینی اریک فروم هیچ یک از این عناوین را توجیه نمی کند. شاید بتوان گفت که این روانکاو جامعه شناس و این جوینده سرسخت و آزادمنش حقیقت از زاده های اصیل فرهنگ اومانیستی دنیاست. و با آنکه بسیاری از افکار او از آثار بزرگ تمدن شرق ریشه می گیرد، در این حال یکی از فرزندان خلف تمدن غرب به شمار می رود. ارزش اریک فروم در این است که به راستی به دانش و خرد انسانی ایمان دارد. انسان را هدف مطلق تلاش‌های انسانی می‌داند و مکتب‌های گذشته و حال را تنها با این محک می‌سنجد که تا چه اندازه در تحکیم موقع انسانی و اعتلای حیثیت و تمامیت و کمال او مؤثر بوده و می‌باشد. از این رو جهانبینی اریک فروم را می توان اساساً یک جهانبینی اومانیستی و بشردوستانه نامید. با این همه فرق مهمی که بین اومانیسم اریک فروم و بشردوستی ایدئالیستی بسیاری از فیلسوفان همفکر او در گذشته وجود دارد، مربوط به برداشت علمی این دانشمند از مسائل اساسی اومانیسم می باشد. در گذشته کم و بیش برای همه آنان که انسان را بالاترین هدف تلاش‌های انسانی قرار می‌دادند و اصول بشردوستی را ترویج می‌کردند، اومانیسم صرفاً یک نوع هدف اخلاقی و غایت مطلوب بود. اریک فروم گامی فراتر می‌نهد و می‌کوشد تا به کمک آخرین کشفیات علوم روانی و اجتماعی، پایه‌های محکم علمی و عینی این جهان‌بینی بشردوستانه را مشخص سازد. در این شکل در بیشتر نوشته های او این تلاش مشهور است که نشان بدهد چگونه پیشرفت علوم روز به روز اساس عینی و محکمتری برای مکتب های اومانیستی به وجود می آورد. هنگام آن فرا رسیده است که اومانیسم را از صورت یک ایدئال اخلاقی بیرون آورد و به کمک آخرین پیشرفت های دانش در راه پایه‌گذاری اومانیسمی علمی قدم گذاشت. بنابراین بی آنکه اریک فروم حتی سخن از مکتب اومانیسم علمی به میان بیاورد و با توجه به اینکه پیدایش و تکوین چنین مکتبی هنوز محتاج به تحولی عمیق و طولانی در فکر و رفتار بشری است، دکتر فروم را میتوان همکنون از پیشگامان این مکتب دانست. به نظر او شکی نیست که اومانیسم واقعی یگانه جهانبینی علمی است که از این پس می تواند جوابگوی نیازهای اجتماعی و فردی اجتماعات مترقی جهان گردد. پس تنها باید به دنبال آن رفت که پایه‌های علمی چنین مکتبی را هرچه زودتر و هرچه بیشتر مشخص ساخت. 4. دنیا و سرنوشت آدمیان برای اریک فروم همون حماسه پرومسه در زنجیر و تلاش انسانی او در رهایی از بندهای خیش است. اریک فروم مانند همه آنان که انسان را هدف انسان می دانند، واقعیت پرومته در زنجیر را با درد و اندوه قبول می کند و همسان آن قهرمان اساطیری معتقد است که کسی را توانایی نبرد با نیروی ضرورت نیست. اما اینکه که پرومته بذر آتش را که در ساقه نهان بود را بوده و این موهبت خدایان را ارزانی آدمیان داشته است، خاموش بودن و نبودن هر دو ناممکن است و پرومته در زنجیر به همون جهت که راز پیروزی خود را یافته است از بند نیز رسته خواهد شد، جراحاتش درمان خواهد یافت و نیروی خدایی خود را از نو به دست خواهد آورد. فروم معتقد است که مسائل فلسفه را نمیتوان از مسائل اخلاق جدا ساخت. او به پیروی از کانت بر این عقیده است که اندرزهای رایگان اگر بر پایه‌های محکم اخلاقی و فلسفی استوار نباشد، بیهوده و بی اثر خواهد ماند. و به دنبال مارکس معتقد است که هدف فلسفه تنها
نوار شماره 271 جی قسمت هفتم کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
یکی به حیوان و گیاه عشق می‌ورزد و دیگری عشق‌هایی چون عشق به خدا یا عشق به وطن و یا عشق به علوم و ادبیات و کار را اصیل می‌شناسد. یکی خیال می کند دوست داشتن جنبه انحصاری دارد و آن کس که به راستی عاشق است خود به خود همه چیز دنیا را به خاطر معشوق خود کنار می گذارد و همه چیز خود را فدای او می کند. و دیگری نه تنها چون این عشقهایی را ناسالم و زیان بخش و یا تخریبی تلقی می کند بلکه عشق واقعی را عشقی می داند که همه چیز و همه کس را فرا می گیرد. یکی دلیل عشق را در رنج و مهنت و فداکاری و اندوه می داند و دیگری فقط آن عشقی را سالم و حقیقی می داند که توأم با خوشبختی و شادی و کار تولیدی باشد. یکی عشق را در بیزار شدن از خیش و از دست دادن عقل و ترک لذات نفسانی تشخیص می دهد و دیگری به عکس معتقد است که عشق به دیگران و عشق به خیش نه تنها با هم مغایرت ندارد بلکه لازم و ملزوم یک دیگر است. و در نتیجه یگانه شکل حقیقی عشق در بکار انداختن همه نیروهای روحانی و جسمانی انسان متجلی می شود. بیشک این بحث پایان ناپذیر با آشنا شدن خوانندگان به جهانبینی اریک فرام و یا با مطالعه کتاب هنر عشق ورزیدن پایان نخواهد یافت. و تا انسانی روی زمین باشد معمای عشق نیز خوشبختانه هیچگاه به شکل یک معادله ریاضی و یا علمی حل نخواهد شد. با این همه برای آنان که به مسائل پیچیده عشق علاقه‌مندند و به اهمیت حیاتی این پدیده در زندگی انسان‌ها پی برده‌اند، کتاب اریک فرام ممکن است هزاران فکر بیش را در راه حل این معما به حرکت آورد و از جهاتی گوناگون بر این مسئله بغرنج نور تازه بیفشاند. من جمله هنر عشق ورزیدن به نظر من از آن جهت کتابی خواندنی است که در آن موضوع عشق ورزی برای نخستین بار با دیدی عینی و علمی مطرح شده است. اریک فرام مانند دانشمندی که می‌خواهد به ماهیت پدیده‌های مورد بررسی علم خود پی ببرد، ملاحظات احساساتی و ادبی را درباره عشق کنار گذاشته و سعی داشته است که آن را به عنوان پدیده علمی و چون فصلی از علم وسیع‌تر مردم شناسی تجزیه و تحلیل کند. هدف اصلی کتاب او براستی در آن است که قبل از هر چیز عاقلان را با هنر مشکل عشق ورزیدن آشنا گرداند. در این راه دکتر فروم ابتدا سعی کرده است چارچوب کار خود را معین سازد و مفروضات امر را با دقت یک پزشک دانشمند روشن کند. همانطور که در بالا بدان اشاره کردم، او خود و جهانبینی خود را وابسته به مکتب اصالت انسان یا اومانیزم می داند و بر این اصل اتکا می کند که انسان اساس و هدف غایی همه کوشش های ما را تشکیل می دهد. او را با فلسفه یا علمی که خارج از انسان قرار گرفته باشد کاری نیست. از این رو شرط آشنایی با پدیده عشق که احساسی اساساً و اصالتاً انسانی است در درجه اول تجزیه و تحلیل علمی و کاملی از قوانین رشد انسانی و علم زندگی روحی و جسمانی فرد بشر است. به گفته ارسطو، همان گونه که پزشک چشم و بدن باید چشم و بدن را کاملا بشناسد، دانشجوی علم اخلاق نیز باید به واقعیات روح آشنا شود. خوب و بد به خودی خود و به طور مطلق وجود ندارد، زیرا ممکن است آنچه که موجودی معین آن را خوب می‌پندارد در نظر موجودی دیگر بد آید. و به قول اسپینوزا، اگر بخواهیم اسبی را به صورت یک انسان یا یک حشره درآوریم، در هر دو حال اسب را به یک اندازه از میان برده‌ایم. با این توضیح، اگر قبول کنیم که انسان غایت و هدف انسان است و مطالعه عشق هم تنها از لحاظ انسان و سرنوشت او برای ما قابل اهمیت است، این مطالعه باید با شناخت انسان آغاز گردد و با موازینی علمی و عینی دنبال شود. به عقیده اریک فرام، آخرین کشفیات علوم اجتماعی و روانی ما را به نحو بی سابقه ای برای پیشرفت در این علم تازه مردم شناسی مجهز کرده است. همین کشفیات ما را بیش از هر وقت دیگر از طرفی با تنهایی و بیگانگی بشر و اضطراب فلسفی او آشنا می کند و از طرفی دیگر نشان می دهد که برای بشر کم خطرترین و روشنترین راه نجات از زندان تنهایی و جداییش فقط از راه عشق زایا امکان پذیر است. تنها از راه عشق زایاست که انسان در این حالی که با دیگران مرتبط می شود، تمامیت منحصر به فرد خود را نیز حفظ می کند و قوای خلاق خود را به حد اکثر امکان گسترش می دهد. عشق زایا به او اجازه می دهد که دیوار جدایی خود را با جهان خارج و با دیگران از میان بردارد و بر آنها احاطه یابد. و اریک فروم به خوبی نشان می دهد که مفهوم عشق زایا با آنچه که در زبان رایج بدان عشق گفته می شود فرق زیاد دارد. در این زبان دوست داشتن و عشق ورزیدن به همه چیز اطلاق می گردد. بسیاری از مردم خیال می کنند که دوست داشتن آسانترین کارهاست و فقط بسته به آن است که انسان نیکبخت باشد و معشوق خوب به دست آورد. حقیقت امر آن است که این مسئله که از طرفی زندگیش از این پس در دست اوست و راه فراری در پیش ندارد و از طرف دیگر بازگشت به حالت هماهنگی ماقبل انسانی با طبیعت نیز برایش امکان پذیر نیست. پس او راهی جز این نداشت که بر دانش و توانایی خود همچنان بیفزاید و بکوشد تا بر طبیعت و بر وجود خود تیره گردد. و آدمی در این نبرد اساسی با مرگ و با سایر مسائل ناشی از موقع وجودی خود با یک تضاد اصلی دیگر روبرو شد. این تضاد که انسان ذاتاً موجودی تنهاست و در این حال جزئی از کل کائنات است. او می داند که خواه ناخواه در حل مسائل اساسی زندگی خود و هم نوعش تنهاست. می داند که در پایان امر مسئولیت قضاوت و تصمیم به تنهایی به عهده شخص اوست و نیز می داند که با این همه به طبیعت و به آدمیان دیگر مربوط است و ناچار خوشبختی و یا بدبختیش رابطه مستقیم با ماهیت و نوع ارتباطی دارد که با مردم دیگر برقرار خواهد کرد. این تنهایی را چگونه می توان برطرف ساخت و مسائل ناشی از آن را چگونه می توان حل کرد؟ برای اریک فروم و مکتب‌های اومانیستی نخستین شرط حل این معما در آن است که برداشت مسئله به طور علمی انجام یابد و انسان واقعیات دنیای خارج و موقع انسانی خود را به طور عینی و آنچنان که هست بپذیرد. توضیح حاشیه: عینیت با ذهنیتی که سارتر در کتاب‌های فلسفی خود من جمله اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر از آن سخن می‌گوید، برخلاف تصور آنچنان مغایرت ندارد. وقتی که سارتر می‌گوید سابجکتیویسم یکی از اساس جهان‌بینی او را تشکیل می‌دهد، مقصودش آن است که انسان نمی‌تواند خود را موافق ذهنیت انسانی خود قرار دهد و ناچار باید دید و تصمیمات خود را بر اساسی که متکی بر حقیقت باشد استوار سازد. این حقیقت مشخص انسان است که باید تصمیم بگیرد و تشخیص بدهد که نیک و بد زندگی چیست و از راه‌های مختلفی که در برابر اوست کدام یک را باید انتخاب کند. به نظر سارتر یگانه حقیقت موجود حقیقت مطلق وجدان است، در آن هنگامی که به خود پی می‌برد، در نتیجه هر فرضیه‌ای که انسان را خارج از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که انسان خود را در می‌یابد قرار دهد، ناقض آن حقیقت است. به نظر نگارنده این مفهوم ذهنیت به همان جهت که اساس شناخت را بر یک اصل عینی حقیقت قرار می‌دهد، ناقض مفهوم عینیت بدان شکل که از آن نام برده این نیست و از آن رو با اساس عینی علم مغایرت ندارد. ادامه متن: من جمله آدمی باید به تنهایی خود در جهانی که خواه ناخواه در آن زندگی می کند و در این حال با وی در جنگ است واقف گردد و سپس قبول کند که هیچ نیرویی بیش از او و به غیر از او توانایی حل مسائلش را ندارد. اوست که باید مسئولیت زندگی خیشتن را به عهده گیرد و با بکار بستن نیروهای خلاق خود به سرنوشت از شکل و معنی بخشد. راهی که انسان را از جنین تا گور می کشاند، هر طور اندازه گیری شود، فاصله محدود و از لحاظ کمی از بسیاری از جهات یکسان است. ولی تنها از راه زندگی آزاد و خلاق و با شناخت انسان و با پی بردن به امکانات انسانی و به کار انداختن آنهاست که آدمی می تواند این راه معین و اجتناب ناپذیر را به حماسه خلاق و بی همتا تبدیل کند و با آنچه که می آفریند و از خود به جای می گذارد بر همه چیز حتی بر مرگ جسمانی چیره شود. تنها از آن راه هست که انسان می تواند خود بماند و به خاطر خود زندگی کند و تضادهای گوناگون وجودیش من جمله تنهایی خود فائق آید و در این حال خوشبختی خود و هم نوعانش را از راه عشق و دانش و کار تولیدی که از مختصات وجود اوست تأمین سازد. با این همه روشن است که پی بردن به تنهایی انسانی و حالت بیگانگی بشر در دنیایی که بر او تحمیل می شود یا درک سایر تضادهای زندگی او نه تنها به خودی خود آن مسائل را حل نمی کند بلکه از طرف دیگر با بالا بردن حساسیت انسانی بر اضطراب و دلهره فلسفی او می افزاید. انسانی که به جدا بودن و بیگانگی خود واقف است خود را ناتوان‌تر می‌یابد، زیرا می‌بیند در همان هنگام که دنیا در دست رس اوست باز دنیای خارج است که او را تصویر کرده است و به همین جهت این نیاز ریشه‌دار آدمی یعنی نیاز از بین بردن جدایی و خروج.
کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما، چاپ ششم، انتشارات مروارید مقابل دانشگاه تهران، ثبت کتابخانه ملی 1474، مورخ 20/10/35، گوینده زهرا فروغی، صدا برداران قاسم طاهری مظاهر آقاجانی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی با تصحیح هورگن قدیمی.
به نام خدا. پیش گفتار. صفحه 1. مطالعه این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن می‌جویند کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر کس صرف نظر از مرحله بلوغ خود بتواند به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب می خواهد خواننده را متقاعد سازد که تمام کوشش های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است. مگر آنکه خود او با جد تمام برای تکامل تمامی شخصیت خیش بکوشد تا آنجا که به جهت بینی سازنده‌ای دست یابد. این کتاب می خواهد اثبات کند که اگر آدمی همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی